شبکه تحلیل و اطلاع رسانی صاحب نیوز.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا شکر میکنم که امروز جمهوری اسلامی و ائتلاف ملت ایران و رشد و پیشرفت و ترقی جامعه ایران شما بتونه گامهای مؤثرتری رو در تثبیت شرایطی که بعد از انقلاب به وجود داره، حالا از این فرصت استفاده کنه و رشد بالندگی علمی و اقتصادی و اجتماعی بزنه. ما امروز در ابتدای دهه 60 هستیم و خدمت 37 ساله نمونه ای از تلاش برای اینکه بشود یک جامعه دینی رو تجربه. خب در دوران انبیا تقریبا بسیار محدود محقق شده، اونم در حد سالهای خیلی کم. در مورد ائمه اطهار هم میدونیم فقط علی علیه السلام مدت محدود مثل 4 سال امکان حکومت داشتن. مدل جامعه‌ای در اختیار ما نبوده که این تجربه رو داشته باشیم. در تاریخ اسلام هم هیچوقت حکومت دینی به این معنا شکل نگرفت. فقط یه دوره عالمگونه تلاش کردن، ولی به معنی تلاش برای جامعه دینی نبود. استثناءً مردم ما اولین تلاش منسجم رو صورت دادن به شکل آزمون خطا و خب در 37 سال گذشته این تجربه از حیث رکورد محسوب میشه، رکوردی که در این مدت اجرا شده و متعلق که تقابل در واقع تفکرات ایدئولوژیک در دنیا در این تصدق میگه که نظام جمهوری اسلامی یا یک نظام دموکراتیک یا یک نظام مثلا جمهوری خلقی یا یک جمهوری کمونیستی منظور سیستم عامل یک کامپیوتری دارید، شما کامپیوتر شما یا سیستم عاملش ویندوز یا لینوکس یا موبایلتون اندروید، مهم نیست که موبایل شما چیست، کامپیوتر شما چیست، مهم است سیستم عاملش. یعنی سخت افزار و اولویت اول نیست، اون سیستم عامل ویندوز شما مهمه. حالا خود اون ویندوز باز ورژن های مختلف داره، حالا ممکنه HD بود بعد شد مثلا ویستا 7 و مدل های دیگه. ممکنه شما اندروید استفاده میکنید و موبایلتون با این سازگاری، یا از سیستم اوپن سورس سیستم عامل اوپن سورسی استفاده میکنید. اون ظرفیتی که اون کامپیوتر سخت افزارش برای شما ایجاد میکنه یک بخشه، یه ظرفیت هم نرم افزار برای شما ایجاد. حکومت ها هم اینجوریه، حکومت ها دولت دارن، ملت دارن، سرزمین دارن، همه موارد هست، این همون سخت افزار کامپیوتر. حالا شما رو این دولت، ملت و سرزمین چی نصب میکنید؟ اندروید نصب میکنید اون تبلتتون، شما بیه اون کامپیوتر که دارید ویندوز فلان مدل نصب میکنید، لینوکس نصب میکنید چون اوپن سورس. انتخابی که شما صورت میدید میشه ایدئولوژی شما. پس همه کشورها ملت میتونن باشه، همه کشورها سرزمین، همه کشورها دولت، همه کشورها میتونن نظام بسازن. چگونگیش و چه مدلش مهمه. اینکه مردم این مدل جدیدی رو بخوان ادعا کنن باید موانع ایدئولوژیکش رو تعریف کنن. مردم ما مبنا رو گرفتن اسلام، حالا مدل های دیگه هم در منطقه شروع شد، سعی کردن که اسلام رو مبنا قرار بدن. که خب 5 سال پیش خاطرتون هست در سال 89 4 تا انقلاب شد، انقلاب تونس، لیبی، یمن و یه حرکتی هم به کشوری به اصطلاح مصر صورت گرفت. در انقلاب مصر دیدیم که به پیروزی رسید تو میدونن تحریه و یک سال بعد شکست خورد. آقای مرسی و گروه اسلام گرایان اخوان المسلمین رو همه رو جمع کردن تو کودتا بردن، ریختن زندان و چطورشون رو محاکمه تبدیل مدت کردن و شکست خورد. انقلاب مردم لیبی هم شکست خورد بعد از این قذافی سقوط کرد. اون کشور بچار هرج و مرج شده و به 3-4 تا تیکه تقسیم شده، قسمتش افتاده دست داعش و القاعده، قسمتش هم حکومت های محلی داره. خب کشور نفوذ بزرگی. کشور تونس هم که به افراط‌گرایی کشید کارش و نتونستن اون حزب اسلامی هم نهضت مال آقای هاشم قنوچی سیستم رو متمرکز اداره کنند. الان فقط از کشور کوچک تونس بیش از 5-6000 نفر تروریست داعشی در سوریه هست. یعنی یکی از کشورهایی که حجم بسیار زیادی نیروی افراط‌گرای تکفیری صادر کرد کشور تونس بود. یعنی با پتانسیل انرژی آزاد شد و با وجود اینکه تونست از در کشورهای آفریقای شمال آفریقا نزدیکتر به اروپا و اینا غالبا توی ایتالیا و فرانسه تأثیر کردن، انتظار میرن تحت تأثیر تفکرات مدرن در اروپا اینها کمتر چنین روی کرده داشته باشن. اما خب برعکس دیدیم که حرکتی از تونس آغاز شد که به سمت سوریه و جاهلیه کشید و خیلی از سران گروه داعش تونسی هستند. خیلی از افراد منصبیشون اون وسیع جهاد نکاح با دختراشون بلند شدن رفتن اونجا و خیلی صحنه فجیع. حالا به هر جهت این که خیلی ها سعی کردن اسلام رو بیارن توی صحنه و مدل اسلام رو بیاده کنن، یک بحثی رو شاید متحدی داره اسلام و مقتضیات زمان که اسلام چطور میتونه با زمان خودشون در واقع منطبق کنه و چطور زمان رو با خودش منطبق کنه. هر مدلی از اون سیستم ویندوز شما جواب نمیده، ویستی پنجرهاش بازه، ویستا یا سفن پنجرهاش بسته است، یعنی کارکردها متفاوته، هر باش ویندوزه. اگه حالا شما سیستمی داشته باشید که تلیش باید باز باشه بتونید تغییراتی بدید دیگه اوپن سورس، اون میره سمت لینوکس، یا ظرفیتی که اندروید داره یه چیز دیگه است. اگر در همون مدل های مختلف اسلام هم بخواد شما جامعه اسلامی و حکومت اسلامی تشکیل بدید، قدرت انطلاق با زمان مهمه. خب امروز مثلا در کشور ما عمل جراحی صورت میگیره، دو جنسیتی ها میتونن جنسیتشون رو ترجیح بدن، یه آقایی به اصطلاح شرایط تبدیل شدن به یه خانم دارن، یا از نظر جراحی یه خانم تبدیل شدن به نمیدونم آقا دارن. اینا مجوز شرعیش رو در انطباق با محیط حالا دانش پزشکی پیشرفته داره میتونه صادر کنه، یا مثلا لوای خارجی از رحم یا نکاتی از این دست. خب میدونید توی بعضی از انگاره های شرعی تو خیلی جای دیگه جرأت نزدیک شدن به این مباحث وجود نداره، یا در ساختارهای مالی و بانکی یا در ساختارهای دیگه و تحیطهای معرفتی و موارد دیگه و انطباق با محیط. پس تمدن وقتی میخواد شکل بگیره نیاز میداره که شما بگید سیستم عاملتون چیست، از چه قاعده استفاده میکنید. صرف اینکه بگید ما اسلام رو میاریم و اسلام نتونه با شرایط منطبق بشه و نتونه دنیا و آخرت رو همزمان بپوشونه، خب میگه ما یه سیستم تعریف کردیم فقط دنیا رو، برای مردم وقتی از دنیا رفتن برای ما مهم نیست، میرن جهنم یا میرن بهش. یه کسی هم میگه آقا مردم الا و لابد باید برن بهش، حالا چه جوری شو دیگه کار نداره، یا حالا تو دنیا با نکبت زندگی کنن با هر چیزی، اصلا کار نداره دیگه دنیا چگونه باشد. خب این که نشد، باید دنیا و آخرت با هم دیده بشه، یعنی دیگه دیده بشه که فرد دنیاش و آخرتش هماهنگ و منطبق باشه. اینه که خیلی از مدل‌هایی که ادعا کردن وقتی حرکت رو دست گرفتن، مثلا طالبان در افغانستان آمد هرچی مدرسه دخترانه بود ویران کرد، خانم‌ها نرن توی بیمارستان‌ها کار کنن، خانم‌ها پزشکی بدن، تلویزیون‌ها رو همه شکستن، اجباراً همه مردم ریش بذارن. خب جالب وقتی که طالبان سقوط کرد سال 1980 بعد از ماجرای 11 سپتامبر، همه نیروهای خارجی به اونجا، مردم که به زور ریش گذاشته بودن همه در آرایشگاه‌ها صف گرفتن که اولین کاری که می‌کنن صورت‌هاشون رو بتراشن. خب این رفتار قشری‌گری نسبت به اسلام که یه نصف جامعه رو حذف کنیم، یه زمان مدرسه نرن، بیمارستان هم خدمات مربوط به زنان رو نرن انجام بدن و هر مدرسه و بیمارستان رو بوم میذاشتن هم زن داره بکنن، به شمال پاکستان و افغانستان طالبان دستشون میرسه مدرسه دختران رو منحنه میکنه. خب این تلقی که من نصد کجایی این در بردن این حرکت رو، این حرکت قشری کردی که حالا که سوریه داعش مردم رو وسط خیابون مثلا شلاق میزنه و رجز رد شده دفتار شکلی بوده، بعد از کجا این در آوردن به سادگی سر آدم رو میبرن دیگه ایناش میمونن. حالا فتوای عجیب رو کردن. پس مهم انتباهه، یعنی وقتی ما میگیم 36 سال جمهوری اسلامی دوام آورد و همچنان مردمی داره که مردم متدینی هستن و جمهوری اسلامی خود مردم رو متدین نکرده، مردم متدین بودن که جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن، یعنی قضیه برعکسه. مادامی که مردم علقه دینی و اعتقادی و فرهنگی عمومیشون رو دارن، حکومت خاص خودشون رو تعریف میکنن، برحال نظریه جلال روشن فکر داره. از این جهت وقتی 36 سال رو میبینیم که طی شده، عملا میتونیم بگیم که اسلام خاصی که ایرانی ها دنبال کردن تا الان توانست، البته کمتر از 3-4% اسلام تا الان پیاده شده. چون میدونید که کارکرد مشت کرده ضبط صداست، اگه صدا ضبط نکنه که مشت کرده نیست. کارکرد این آب رفع تشنگی، اگر رفع تشنگی نکنه که آب نیست. کارکرد این عینک اینه که شما بتونید با این عینک اگه چشمتون ضعیف باشه متن رو بهتر بخونید، اگه نشه باهاش بهتر دید، که خب دیگه عینکی نیست. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر و انعکاس بده. با اگه این کار نکنه که این نیست. دین کارکردش چیه؟ مفسرین میگن که یک کلمه است، یک کارکرد بیشتر هم بده. اگه اون کارکرد محقق نشد، دین اصلا محقق نشده. این هم کارکردهای اشعاری که برش بردن. کارکرد دین یک کلمه است به قرآن به نام قسط. این وام میرن میدن میگن قسط، این کلمه غلط اصلا ربط نداره. قسط بالاتر از عدله. عدل یعنی هرچی سر جای خودش، اگر هرچی سر جای خودش نبود میشه جور. اما یک سر بالاتر از عدل میشه قسط. قسط یعنی این که سهم هر کس هرچی هستش پرداخته بشه. نقطه مقابل این که سهم هر کس هرچی هستش پرداخته بشه میشه ظلم. پس وقتی میگه یک کسی ظلم میکنه، در واقع قسط رو کنار گذاشته. یعنی اگر کسی به کسی ظلم کرد، یعنی سهم او هرچی بوده بهش نبوده. یا ظلم کرده، چرا؟ چون سهم بیشتر از سهم او بهش داده. حالا این معنی ساده شو، یعنی چون پدیده بسیاری پیچیده تر. دو تا محور داره قرآن دیگه. مفسرین میگن که لیبو من ناسو به قسط، یعنی تک تک مردم، انبیا آمدن که تک تک مردم قیام کنن برای قسط. تک تک مردم، یعنی هر کی هر کجا هست باید دور و برش اون سهمش رو ادا کنه. شما نسبت به خواهرتون، برادرتون، پدرتون، مادرتون، فرزندتون، همسایتون، دوستتون، همخوابگاهیتون، همون دور و بریتون اگر قسط در مورد اقامه نکنید، خب این که از دست حکومت برنمیاد که بیاد توی خونه شما به شما بگه مثلا شما قسط در مورد فرزندتون، پدر مادرتون رو رعایت کنید. اینا مسائل شخصی و اعتقادیه. میایم تو سطح محیط کار، میایم تو سطح جامعه، میایم تو سطح بالاتر و در سطح حکومت. وقتی اینجوری همه سعی کنن که حرکت کنن برای قسط، یعنی سهم هر کس هر چی هستش رو بپردازن، طبیعتاً قسط اقامه میشه. این در مورد عوام. اما در مورد خواص قرآن تاکیدش اینه که کل مقوامین لله شهدا بالقسط، یعنی این گونه باشید که قوام به قسط باشید. ما غالبا در توده مردم رایه های قسط رو میبینیم، با خصوص اونجایی که غیرتی میشن مردم و احساساتشون به غلیان میاد و ناراحت میشن، ظلمی در مورد کسی میشه، حق کسی خورده میشه. غالبا اینجا میبینیم که به فطرتشون برمیگردن و واکنش نشون میدن. حالا ممکنه تو مغازش، تو تاکسیش، تو مطبش، تو یه جای دیگه، سر کلاس دانشگاهش کم میذاره از کار، قسط رو رعایت نمیکنه، یا وقتی اینجوری از ما برمیاد. ولی خب غالبا توده جامعه دغدغه‌شون اینه که قسط رعایت بشه. عموماً هم اونجای صداشون در میاد که ببینن یک تبعیضی روا شده، میگن بی‌عدالتی. اونجا منظورشون از بی‌عدالتی همون قسط، یعنی بدون فقدان قسط. که اگر نبود میشه ظلم. این ظلمی که شما تو جامعه میبینید وفورد، خانواده‌ها به هم دیگه افراد ظلم میکنن، میبینید تو اداره جامعه، مدرسه، دانشگاه، میرسید تا سطح حکومت. خب خیلی ظلم وجود داره، ظلم تو لایه‌های مختلف، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. اگر این ظلم‌ها رو بذاریم کنار میشه قسط. کلاً دین برای این اومده. عوام هر کی هر کجا هست کارش انجام بده، دوباره به قسط. خواص چی؟ خواص قوام به قسط. ما مشکلمون تو خواص، یعنی خواص قوام به قسط نیستن، یا کمتر از مردم قوام به قسط. غالبا اینجوری بوده. یعنی الان بخوام یه ارزیابی کنیم با آمار ارقام و معیار و شاخصایی که دین گفته بخوام چارچوب بگیم، غالبا ما بسیار از مسئولینمون قوام به قسط نیستن، به درصد محدودیشون تلاش میکنن و خیلی برای دشواریه. ولی میشه گفت مردم از مسئولین جلوتر بودن، از این جهت که حکومت برخواسته از مردمه، یعنی حکومت منتی سر مردم نداره، مردم منتی سر حکومت دارد، چون اینها هستن که میتونن حکومت دینی بیارن. ولی مهمتر از مدیران ما و مهمتر از رهبران ما انبیا و ائمه بودن، چون مردم همراهی نبود نتونستن حکومت دینی تشکیل بدن. میدونید قرآن تاکید میکنه، قرآنی که نوح 1050 سال کم، آیه میگه 1050 سال کم نوح دعوت کرد، یعنی 950 سال هیچ کس بهش نگرفت. قضیه کشتی پیش اومد و کشتی ساخت و همه مردم عذاب شدن. تعداد افرادی که توی پیشی باش بودن به تعداد انگشتان دو تا دست. یه در مورد خیلی دیگه از انیمه اتفاق افتاد. انیمه ما هم خیلی وقتا مردم باشه همداری نکردن که سهر کربلا کنن میشه 72 نفر. پس مردم رکن اصلی هست که باید باشن تا اگر پیامبری بود، اگر امام معصومی بود، اگر ولی فقیه بود، حالا او بتواند با یه مردم خوبی این حرکت ها رو جلو ببره. الان ما میگیم مثلا امام را روز 12 بهمن آمد تو ایران، انقلاب اسلامی پیروز شد. خب اگه امام میرفتن به سوئد، انقلاب اسلامی پیروز میشد. امام که یک نفره به سوئد ازش کار برد. امام اگه میرفت توی چین، چین میشد انقلاب اسلامی. میرفت توی ژاپن. نه، یک مردمی بودن که حالا این امامت امام اونجا خودش رو نشون میداد و ادا خیلی بزرگتر از امام. انبیا دعوت‌ها کردن کسی نیومد. اینی که اگر ما رکن امامت و رهبری رو اینقدر برجسته نکنیم، تو قرآن کنار امامت امت هم هست، رکن امت هم اهمیت داره دیگه. اهمیت امت در انقلاب ما بسیار بالا بوده. دلیل اصلی هم که انقلاب تا اینجا خوب جلو رفته، یک وجه اصلیش همین مسئله در صحنه بودن همیشگی مردمه. خب این غلطی که فرام اتفاق افتاده، ما وقتی میگیم 3-4% بیشتر جمهوری اسلامی الان ماهیت اسلامی نداره، دلیلش اینه که قسط به معنی اخص کلمه قرآنیش پیاده نشده. یعنی سهم هر کس هر چه هست باید پرداخته بشه، اینطوری که مفسرین باید هر راهی وارد میشه توی قرآن و توی نگاه روایات کلن مسئله اینکه آقا قسط باید اقامه بشه. قسط اگر پیاده شد، اقامه شد، پس دیگه ظلمی نیست. وقتی ظلم نبود دین پیاده شد. اگر جامعه خیلی ظاهرش دینی بود اما در لایه های سرینش هر کجا نگاه میکنید فقدان قسط بود، عملا دین پیاده نشد. پس این شاخص ما چیست میگیم؟ کمتر از 3-4% دین پیاده شده. چون اینی که تو جمهوری اسلامی میبینید 3-4% قسطه، 95-6% اصلا هنوز قسط اقامه نشده. یعنی 95-6% در حیطه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع، خانواده، صنعت، تکنولوژی، هر چیزی هنوز سهم هر کس هر چی هستش پرداخته نشده. نه اینکه افراد منفعلانه باید بشینن یکی بده سهمشونو بده، نه، تعامل اجتماعی باید اینگونه باشه. سیستم و انگلیسی، نظام و عربی، سامانه به فارسی باید این باشه که در یک سیستم اجتماعی، در یک نظام، در یک ساختار سامانه‌ای همه در نسبت با هم سهم همدیگه رو بپردازن. کلن هدف همدیگه میبودن، همدیگه آمدن که یک سیستم اینجوری ایجاد کنن، قسط رقم بخوره و مردم تسکیه بشن، کتاب بهشون تعلیم داده بشه و آخرتشون هم خوب بشه، دنیاشون خوب بشه. اما نگه آزمون خطایی که در 36 سال گذشته انجام دادیم، تو خلل که نبوده که همچنین ما بشیم کارمون انجام بدیم، بریم جلو کسی با ما کار نداشته باشه. پس یک ایرانی داریم که تونست بگه نه به مدل‌های دیگه. 36 سال پیش یا شما باید می‌رفتید زیر کلید شوروی یا زیر بلیط آمریکا. اگر سراغ شوروی می‌رفتید کمونیست می‌شدید و چه بودی بود به نام حزب توده، شرکای فدایی اینا می‌گفتن ما باید بریم سمت شوروی. یه گروه هم بودن که ملی‌گرا بودن و جریاناتی که لیبرالیست بودن میگفتن باید بریم زیر دلار بلیط آمریکا. این نظام دو قطبی که اون موقع حاکم بود یه ملتی بودن که حتی سومی زدن، گفتن نه شرقی نه غربی، میگفتن غرب و شرق، آبی و قرمز، شوروی و آمریکا، لیبرالیسم و کمونیسم. گفتن هیچ کدومی بزنن ما بریم به سمت اسلام. خب اون موقع گفته شده بود خدا مرد دیگه، اندیشه نیچه هر کی بود که خدا مرد. ما اصلا که میگفتیم که اوپشن توده هاست، مگه با دین میشود؟ اون دینی که اوپشن تریاک، تریاک چطور وقتی کسی مطرح میکنه و خلصه میفته حرکت ایجاد نمیکنه، چطور ممکنه دین حرکت اجتماعی ایجاد کنه؟ اون مسیحیت بود. اسلام اتفاقا حرکت ایجاد میکنه، هم دیدید شکل مخربش هم ایجاد کرده، طرف به خودش بوم میبنده، انقدر حرکت در فرد ایجاد کرده به خودش بوم میبنده، میره دیگران چیکه چیکه میکنه. داعش نگاه کنید. پس این قابلیتی قابلیت جدی است. اینکه دوباره دین به عرصه آمد، این کار انقلاب اسلامی بود. مردم ما خودش مسیحی ها دیگه با یه مدل دیگه اومدن، یهودی با یه مدل دیگه اومدن. توی خود مدل اسلام مذاهب متعدد اسلامی تو کشورهای دیگه اونم شروع کردن، حالا هر کدوم با سلیقه خودشون، مثل همون ویندوزا که همش رو کمپانی مایکروسافت می‌سازه، اما ویندوزهای متعدده با قابلیت‌های متعدد. شما بسته به اون کارکردتون اون قابلیت رو در نظر می‌گیرید و اون ویندوز مورد نظر رو کامپیوترتون نصب می‌کنید. خب ما در خلا نبودیم. یک کسانی فشار آوردن، تلاش کردن که نگذارن ما بتوانیم. این ما می‌توانیم که اون موقع ما می‌گفت، خب توانستیم مدلی از اسلام رو بیاریم، شروع کنیم ذره ذره تجربه کنیم، اشکالاتش رو یواشواش بگیریم، برسیم به جایی که الان 36 سال بعد از انقلاب از 140 تا زیر نظام جمهوری اسلامی بگیریم که هیچ کدومش اسلامی نیست. یعنی الان ما هرم جامعه رو داریم، کاری که قبل 250 سال مطالعه کرد و بررسی کرد توی تفکر فلسفیش و جامعه شناسیش و اقتصادیش و غیره، تمدن درست کرد، در تمدنش جامعه ساخت. هرم جامعه رو وقتی ساخت، نهاد دولت، نهاد نظام، نهاد ملت ساخت، یعنی سیت بیلدیگ، ساختمان حکومت، سیستم بیلدیگ، ساختمان نظام و دو به اصطلاح سیستم و ساختمان ملت، در واقع نیشن بیلدیگ. نیشن بیلدیگ یعنی ملت سازی. خب میده دارم 8 کشور که تو دنیا نهایتاً 7 تا یا 8 کشور تو دنیا جامعه دارن، تمدن دارن. عمده کشورهای دیگه توی این 3-4 تا لایه ما قبل تمدنن. ممکن شما توی امارات که برید خیلی آسمان خراشای بزرگی ببینید، اتوبان، ماشین بهترین، هوا ما بهترین، اینترنت، ولی اون جامعه نیست. یعنی نیشن یا ملت وجود نداره. مردم هم، مردمی که ساخت نیافتن، یعنی انسجام در قالب نیشن یا ملت ندارن. دولت هم به من یه حس کلمه وجود نداره. مثلا توی عربستان چیزی به نام دولت وجود نداره. یه قبیله، یه خانواده هم که ماهیت هزار فامیل داره. بین دولت و ملت حدیده عجیبی وجود داره که خیلی دشواره طراحیش. اونم مسئله نظام که جمهوری اسلامی نظام سازیش رو 4 سال پیش شروع کرده. هر کدوم از این پروژه‌های سگانه حدود تقریبا 50 سال طول می‌کشه. از لحظه که استارتش توی جامعه سازی می‌خوره توی تفکر استراتژیک حدود تقریبا 50 سال طول می‌کشه. نظام اومد اینا رو جوری طراحی کرد که هر کدومش 25 سال، یعنی راه میانبر. این کلمه میانبر که مدام رهبر انقلاب تاکید میکنن توی سخنرانیشون، منظورشون اینه راه میانبری بریم کوتاه‌تر زودتر مردم به نتیجه برسن. الان پروژه دولت سازی در جمهوری اسلامی، دولت یعنی منظور کل حکومت دیگه. دولت سازی در جمهوری اسلامی تقریبا 70-80% یا 60-70% ایجاد شده. همین خوب خیلی کار داره، یه نوابس زیادی داره. ملت سازی هم از تقریبا مرحله 40-50% رد شده. احتمال ما یه 20 سال دیگه 30 سال دیگه طول داده تا ملت سازیمون کامل بشه. نظام سازی سال 1390 شروع شد، شهریور 1390 در دیدار خبرگان رهبری. رهبری نسبت به خبرگان نکاتی رو تذکر دادن که اینه باید کشور باید سمت نظام سازی کنه. و شما سر اون انقلاب 1357 انجام دادیم و جمهوری اسلامی شکل گرفت، نظام هایی که وجود دارن نظام های بومیه، جامعه ما نیست. خب این بعد بومی بشه و ممکنه در این دوره های اسلامی شکل بگیره. 140 تا زیر نظام داریم. یکیش آموزش پرورشه، یکیش پلیسه، یکیش دستگاه قضاییه، یکیش نظام رسانه‌ایه، یکیش نظام صنعته، یکیش نظام آموزش عالی و دانشگاه است. این نظام ها ممکنه بر یک ظرفیت اجتماعی دیگه ای ساخته شده و ما اینا رو اومدیم اینا داریم اسلام مالی کردیم. مثلا نمیدی که دانشگاه نماد علمانی و دیگر همه زبور بقیدش و کتاب همون هم که همون هست که ترجمه شده به دوباره هم موارد اسلامی باشه بقیدش. خب این که این علمه که دینی نیست، داروی نیست، یه چیز دیگه که فیزیک نگاهش به آدم و هستی چیز دیگه است. بالاخره آخرین حرفی که مهمترین فیزیکدان امروز کره زمین آقای استفان هاکینگ زده دو سال پیش، سه بار مصاحبه کرده، این در مورد نظریه تئوری همه چیز کار میکنن دیگه. توی تئوری همه چیز که دیگه نمیخواد مشکلات نگاه انگشتن در نظریه نسبیت و مشکلات کوانتوم نگاه نیلزبوره و دیگران رو بگیرن. وقتی این دوتا درسته چطور میشه دوتا شده با هم تعارض داره؟ هم کوانتوم درست میگه هم نسبیت درسته. این دوتا رو چجوری میشه با هم منطبق کرد؟ حالا آمدن به انتئوری یا نظریه ریسمان ها و اونها رسیدن و بعد برن صورتی که جمعش کنن، یک بارچهش کنن، بگن تئوری همه چیز. خب این آقای استفان هاکینگ چی میگه؟ پارسال دو سال پیش سه بار مصاحبه کرده، اگر دو بار سه بارش هم گفته که پشت آدم هیچ غیبی، هیچ خدایی، هیچی نیست. خب شما نمیتونید یه علمی رو که اون برای یه فرهنگ دیگه ساخته شده، یه اعتقادات و مبانی باوری که بگید آقا قانون جاذبه است، نگاه کن آقا سی گفتار اینم فرمولش، این که دیگه اما و اگر نداره و نشد. اگر این مبانی نظری فیزیک مورد نظر رو بپذیرید، این با این نمیشه شما جامعه‌ای داشته باشید که نگاهش به خلقت این باشه که عالم خالق داره، چون در فیزیک عالم خالق نداره. عالم تو در فیزیک خلقت مطالعه میشه، طبیعت مطالعه میشه، نیچر و طبیعت رو مطالعه کنید، دونگرس نیچر و طبیعت میشه مفهومی به نام فوزیس در ادبیات یونانی آمده شده فیزیک. اما شما عنصر خالقیت رو در جامعه دینی مد نظر بدید، پس اصلا حتی فیزیک تو یه چیز دیگه باید بشه. ببینید آقا ما پس تولید نکردیم. حالا که یک علم انسانی رهبری صراحتاً سال گذشته در دیدار استادان دانشگاه اشاره کرد که معنای علوم انسانی قلب غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه، و چند سال پیش در دیدار استاد دانشگاه رسما گفت آقا اینا نگاهش به انسان حیوانه، ارسطو میگه حیوان ناطق انسان، بعد میشه حیوان ظاهرک، بعد میشه حیوان مدنی و تب، بعد میاد نزد فروید تو روانشناسی میشه انسان حیوان غیر قابل اعتماد، ویلیام ریش میاد میگه انسان حیوان قابل اعتماد، فرانسوی ورتیه تو جامعه شناسی میگه نه آقا اصلا انسان حیوان شگفت انگیزه، هیچی نمیدونیم در موردش، نمیدونیم انسان چه حیوانیه، the wonderful animal. اینی که نگاه 2500 سال گذشته اندیشه غربی به انسان از بعد انیمالیتیشه، نه هیومانیتی، هیومن و هیومن انسان نیست، از بعد انیمال. به این خاطر استادی میگه انیمیشن، کارتون ها رو بگیم انیمیشن، یعنی اون روی کرده که بچه حیوانی اون پدیده تکون بکنه، حالا یا حیوان یا انسان رو کشیدن. اینه که اون نگاهش به انسان حیوانه، با مبانی علوم انسانی که نگاهش به انسان حیوانه، شما نمیتونه جامعه دین رو رقم بزنید، اون برای خودشه، به ما هم تحمیلش نکرده، ما رفتیم ترجمه کردیم آوردیم، اون علوم پایش مال خودشه، نیاز خودش رو پاسخ میده، علوم انسانیش هم نیاز خودش رو پاسخ میده. به علوم پزشکی هم که میرسه میگه بشر همین جسده دیگه، چون این جسده پس اصالت با نگاه داروینه، لذا داروینیسم حالا به جلو جرد انسان میمون بوده یا هر چیز دیگه بوده یا آدم قطعا خراب شده، اون میگه آقا انسان با کربن 14 محاسبه کرده بوده چند میلیون سال پیش میمون ها اینجوری بودن، بعد اومده رسیده به دورای اخیر شده انسان ناندرتال، رسیده به امروز. اون نگاهش در زیستشناسی اینه، وقتی زیستشناسی بیولوژی غربی و داروینیسم گرفتید مبنا، علوم پزشکیتون میشه پدیده ای که صرفا به جسد انسان کار داره، حالا با روح انسان در آخرت که نداره، نفس انسان کار نداره، فیزیک هم به خالق کار نداره، علوم انسانیش هم که نگاهش به انسان حیوان، او برای خودش زحمت کشیده، زحمت دستش هم درد نکنه، کار خوبی کرده، اما برای خودش. نمیتونی بگی من جمهوری اسلامی ایجاد کردم همه اونا رو میگیرم، خوبی هاشو میگیرم، بدی هاشو حذف میکنم، نشد. اینجا بهش میگن التفات، امام اول انقلاب میفرمود التفاتی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام مسلمین هست، اینکه اونو بگید بیری به چسبونش به هم میشه خیانت دیگه، میشه التفات. توی تفکر کلامی فلسفی به میگن التفات، این دو چیزی که به هم نمیچسبه رو شما به زور بچسبونیدش، میگن لایت چسبک، چیکارش میکنید؟ خب اینجا کار دشوار شد، مثلا کلا شما میگید آقا پس همه این چیزی که ما داریم تو دانشگاه میخونیم که زیر سواله، اینه دیگه تحول در علوم انسانی وقتی راه افتاد و مرد افکن بود خیلی توی شورای عالی انقلاب فرهنگی وقتی استاد تشکیل شد همه دستاش رو رفت بالا، اینجوری نیست. برای شما یه نیوتونی میخواد، یه اینشتینی میخواد بیاد بشینه اونجا یه فیزیک دیگه ای رقم بزنه، یه به اصطلاح شیدان های بزرگی میخواد، یک فیلسوف های بزرگ. خب ما که نداریم الان، اونده کسایی که توی مملکت بشون میگن دکتر، کسایی اگه یه حرفایی رو خوندن شدن دکتر، برمشن بودن همون حرفا رو دارن درس میدن، یعنی واسکورده دیگه، این واسکورده صحبت من رو ضبط میکنه، بعد شما صبح میکنید دوباره پلی میکنید از دو برمیگرده پخش میکنه. من استاد رفتم سر کلاس فیزیک، شیمی، روانشناسی، جامعه شناسی، هر چیز دیگه ای هر رشته ای، کتاب استاد خارجی ترجمه شده بود رو به اصطلاح من درس دادن، خودم اومدم شدم استاد، بعد داشتم سر کلاس به شما همونها رو با چاپ جدیدش درس میدم. اینی که وقتی شما میگه سر کلاس فیزیک، یکی دیگه نمیاد خودش رو درس بده، میگه نیوتن اینو گفت، انگیلن رو گفت، مکسوات رو الکترومکانیسی رو گفت، نیزبارت رو کوانتوم رو گفت. اگر توی جامعه شناسی میگه مثلا درس کنید پارسونز رو گفت، ویبر رو گفت، شلر رو گفت، کسی که خودش رو نمیگه. به این خاطر اون اعتراضی که بود توسط رهبری که آقا این علوم ترجمه ای رو یه فکری براش کنید، ما الان بیشتر که دار ترجمه داریم تو دانشگاه. مقالاتی هم تهیه می‌کنیم توی ISI منتشر می‌کنیم که به انگلیسی اصلا دانشجو ایرانی نمی‌تونه استفاده کنه. اینا تو ISI اونها ایندکس می‌کنیم برای دنیا به انگلیسی اونها استفاده می‌کنه. به شرطی که کپی نشه و نمی‌دونم این مصیبتایی که الان مرسوم همه مقاله هم دیگه رو کپی می‌کنن توی ISI منتشر می‌کنن. پس شما این نمونه رو دیدید. خیلی هم بحث برانگیزه دیگه. حالا قبلا چون خیلی زیاد در قضیه بانک فریاد می‌زدم به طور شنیدید. مشکل سیستم بانکی ما رقابیه. ربا هم تو قرآن جنگ با خداست، همین یه حکم هست که جنگ با خداست. یعنی جمهوری اسلامی الان سیستم بانکی ما وقتی موش درگی میداره با خدا می جنگه. ربایی پدر زندگی مردم در میاره، بهره کشیه، یه وامی میگیری، یه سوده میزنی، صنعت ایجاد کنی، 30 نفر 40 نفر ببری سر کار، تولید کنی 300 میلیارد تومان بدونن داره نگاه کنی مثلا باید 800 میلیارد تومان باید پس بدی. این بحث های آنچنانی تازه دیرکر رو میگیرن، تمام مراجع تقریباً هی اینا صدا میکنن از بانک ها میگن آقا این دیرکری که میگید حرام ها، دوره میان میرن دیرکر دیرکر در دیرکر میکنن. یعنی اگه شما دیرکری بدی میان روش، دوره میان روش، خب اینا خراب هست. عملا سیستم مالی و بانکی ما ضد قرآنیه. بورس ما ضد قرآنی، قمار دیگه، چون اساس بورس بر قمار میگیره. این که الان میشنه چند روز بورس تهران داره شاخصش میره بالا یعنی چی؟ یعنی این آبه یه چیزی بهش اضافه شده؟ نه، این آبه رو که این قمار یه تکثیرش میکنه. دوباره وقتی شاخص ها سقوط میکنه میاد پایین. حالا این مذاکراتی شده توی اروپا این رو بر شاخص فلان کارخونه خود بخود میره بالا. چجوری رفت بالا؟ یعنی کارخونه پارچه بافی و کارخونه مثلا نساجی و کارخونه اتومبیل سازی چه اتفاقی افتاده که این یه دفعه میبینید شاخصاش بورس میره بالا، قیمتش بالاتر میشه. قمار دیگه، چون توی خود وال استریت، بورس وال استریت که اصلا بورس جهانی، اینا به هم دیگه میگن گامبلر، یعنی قمارباز. یعنی خیلی این بورس باز خوبیه، بعدش میگن مثلا خیلی قمارباز خوبیه، گامبلر. اساسش بر قماره، اونم اساسش بر رباس. ای بابا پس یه زندگی مردم رو چیکار کنیم؟ اگه بخوام بانک و بورس رو حذف کنیم چی میشه؟ ما آموزش عالی رو حذف کنیم چی میشه؟ ایناست، اینا اون انقلاب اصلی اسلامیه. اینکه ما شاه رو برداشتیم انداختیم بیرون، جمهوری اسلامی درست کردیم، این که ساده ترین کاره. از این دست کارا تو دنیا زیاد شده دیگه. رومانوفا رو انداختن بیرون، حکومت مارکسیستی شد. توی انقلاب فرانسه حکومت رو انداختن بیرون، شد انقلاب فرانسه. توی چین، توی کوبا، از این انقلاب های سیاسی ساده ترینش انقلاب سیاسیه. دیروز برنامه داشتم اینجا توی اصفهان در مورد اینکه میگه صدور انقلاب، ایران داره انقلابش رو صادر می‌کنه. ما یه انقلاب داشتیم، گفتم یه فردی ها برای که تمدنشون رو بسازن، امروز بگیم قرب تمدن داره، بعد 200 تا انقلاب کرده. حالا بعضی ها متقلن 200 تا 15 تا، بعضی ها بعضش رو قبول ندارن، میگن مثلا 190 تا. حالا با هم وسط میگیریم دیگه 200 تا. یه تعدادش مثل انقلاب فرانسه است که شاید 4-5 تا بیشتر نشه. اینا سری انقلاب علمی دارن، این انقلاب صنعتی جیمز وات او اینجوری شده تمدن غرب، نه با انقلاب سیاسی. او انقلاب فرهنگی داشته، انقلاب علمی داشته. یه قدم انقلاب علمیشون میشه کاری که کپلر و کوپرنیک تو فیزیک کردن. همیشه تو بدلندی و بدلندیوز چند هزار سال میگفتن کره زمین مرکز عالم، خورشید دور زمین میچرخه. کپلر و کوپرنیک اومدن گفتن که نه اینطوری نیست، خورشید مرکز منظومه شمسی زمین دور اون میچرخه. یک جابجایی از باور ایجاد کردن. این انقلاب، انقلاب کوپرنیکی، انقلاب صنعتی جیمز وات. از این انقلاب ها 200 انجام دادن شده تمدن غرب. ما این اون 200 انقلاب ترجمه کردیم اینجا میخونیم، بعد میگیم آقا جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی یک بخش سیاسی داشته، یه ساختار سیاسی رو به هم زده، دوره نظام سازیش داره شروع شده. حالا کسی میگه آقا ماشین که ماشین هم میگه استفاده میکنیم، هواپیما هم که هواپیما هست میگه استفاده میکنیم، بانک هم همه جای دنیا داره استفاده میکنه، ما هم بانک هم میگه اینجا استفاده میکنیم، بورس هم همه جای دنیا داره، همین سیستم داروینیسم و پزشکی هم همه جای دنیا داره. اما اگه شما الان برید سراغ اندیشمندان غربی میگن آقا کل این سیستم زیر سیستم ما دچار صدمه شده، مهمترینش که توی سیستم اقتصادیه، الان بیش از 1000 جلد کتاب اینو براش چاپ کردن، میگن آقا شکست خورده، فرو ریخته زمین، یا دیگه نمیتونه ما رو مشکل کنه حل کنه. من اردی بهش امسال 1000 جلد از کتاب های هیته اقتصاد رو در 7 سال گذشته از 2007-2008 تا 2015 توی آمریکا چاپ شده به زبان انگلیسی در مورد فروپاشی اقتصاد و فروپاشی علم اقتصاد. این رو با این کتاب راهنما که پک دیویدی کتابخونه دیجیتال برای مسئولین کشور فرستادم. خیلی از مسئولین مجلس این و اون بر دولت، آقا تو جریان باشید که علم اقتصاد خورده زمین سقوط کرده. الان شما ببینید ما هنوز کنکور می‌ذاریم دانشجو علم اقتصاد می‌گیریم. استاد علم اقتصاد تو ایران داریم. اگر 3 نفر 4 نفر تو دنیا باشن اقتصاد رو بفهمن، یکیشون استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد. خب اینجوری نگاه نقدی خودش آمد و یک کتابی نوشت 3 سال پیش به نام سقوط آزاد، اینطوری هم ترجمه شد. رسما تو دانشگاه مختلف من گفتم نگاه کنید، داره میگه که بابا اقتصاد آمریکا نیست که سقوط کرده، اقتصاد اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. میگم این علم اقتصاد دیگه نمیتونه، ما که علم اقتصاد جدیدی که نداریم، ما همین که اینا رو ترجمه کردیم. ما داریم چی درست دیدیم تو ایران به دانشگاه اقتصاد؟ توی وزارت اقتصاد ما چی داریم پیاده میکنیم؟ مدل ما چیه؟ مدل ما کدوم مدل اقتصادیه؟ خب این مدل ها که دارن میگه شکست خورده. بعد چی شد؟ این 1000 جلد رو برای ایران فرستاده، این الان 52 تا 53 توی ایران ترجمه شده. شوکی ایجاد میکنه. شما اصلا اینا رو میبینید یه اصل فلسفی بهتون دست میده. آقا این مدلی که ما فکر کردیم اقتصاد میشه با اینا نجات پیدا کنه شکست. اصلا 11 نفر از اقتصاددان دنیا که رأسشون راسش کرافته یه وبسایتی زدن اسم توابین اقتصاد. به مردم نوشتن که مردم ما توبه کردیم از اینکه این مدل ها رو آوردیم شما رو بیچاره کردیم. منظورشون مردم غربه. اصلا تو جامعه ما کسی اینجوری فکر کنه، یعنی کسی فکر کنه این تئوری علم اقتصاد مشکل داره. چه انقلاب ضروری میشه؟ جایی که شما احساس کنید یه پدیده پوسیده است جواب نمیده، ناکارا نده. اگه این ساختمون شروع کرده باشه ریختن خیلی قدیمی شده باشه، شما میاد میگید خب یه مدل دیگه طراحی میکنیم، این ساختمون رو خراب میکنیم، از نو میسازیم، میشه انقلاب. اتفاقی که الان افتاده اینه که ما یه انقلاب سیاسی کردیم، حالا میگیم آقا میخوام برسیم به تمدن نوین اسلامی. تمدن سازی 200 تا انقلاب میخواد حداقل. اگه حالا تمدن غالب امروز رو نگاه میکنیم، این حدود 200 تا در واقع انقلاب انجام داده. آیا ما کسانی، نسلی، مردمی، استادانی داریم که بخوان به این انقلاب ها تن در بدن و با سختی کار جلو ببرن؟ خب یه درصد عمده از جامعه همون که نیست، جوانامون، استادامون، مردم هم میگن آقا میخوان زندگی کنیم، بذار هواپیمای بیاد، ماشین بیاد، کشتیه بیاد، قطاره بیاد، موبایل بیاد، میوه بیاد، بانکه بیاد. بانکه داره کار میکنه، حالا میدیم آبودمان برق و آب و گاز و تلفن رو بهش میدیم، حقوقمون هم ازش میگیریم، وام هم ازش میگیریم، بدهیمون هم میدیم. ولی وقتی بهش بگی آقا این سالهای آینده این سیستم کلا داره میپاشه، یعنی کسایی که متخصص هر کدوم از این سال چهار تا سیستم هم دارن میگن سیستم که جواب نمیده، تو منتظره که آقا اگه تو اروپا آمریکا اتفاق افتاد خب بلا سر ما هم بیاد، ما هم با بقیه، پس دیگه تو هویت مستقل نداری. اما یه گویی هستن میگن آقا ما نمیمونیم اتفاق بیفته. واتسون، ریچارد واتسون رسما وقتی 5-6 سال پیش سال 2010 ترند های سال 2050 میلادی منتشر کرد، خب ممکن در نظر واتسون تو آینده شناسی تو دانشگاه مباحث تدریس میشه دیگه، اما تو پست دکترا هم تو دانشگاه اصفهان هست حرف واتسون خونده میشه دیگه. چیزی که وجود داره اینه، آقای واتسون 6 سال پیش برای سازمان ملل برای دولت آمریکا نوشت که آقا این 13 تا مگاترند 2050 میلادیه، اول روند ها 13 تاش ناامید کننده است دیگه. یکیش پیریه، جمعیت جهان پیر میشه که ایران هم در بسر شده هنوز تکی پیری استراب و پیر ایجی پیری هنوز تکی است. یکیش دلیهی درد دلیهی که آقای واتسون روش دست بذاره 2010 که این حرفا رو زد سطحش کمتر بود، الان یکی ماه اول 2016 رو که شروع کردیم ژانویه تموم شد، خب شما الان میدونید که بیش از 57.5 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره که یک تنه 19 تریلیون دلارش مال آمریکا است، 12.5 تریلیون دلارش مال ژاپن، همینجوری دیگه کشور صنعتی رو بچینید تا پایین. عملا اقتصادهای پیشرفته که جامعه ما و تو دانشگاه‌های ما تبلیغ میشه که اینا پیشرفته هرچی نمیشه توی تلویزیون میگه در کشور پیشرفته، در کشور پیشرفته، اون عملا اقتصادشون دچار مشکل شده دیگه. شما ببینید امسال تابستون وقتی که توافق هسته‌ای نهایی شد، اروپایی ها اعلام کردن که بازار ایران 55 تریلیون دلار بدهی به اصطلاح کشش داره که کالا بهش فروخته بشه. 55 میلیارد دلار. این 55 میلیارد دلار گفتن فرمول ما اینه که هر 1 میلیارد دلار 100 هزار تا شغل توی اروپا تولید میشه. اگه 1 میلیارد دلار کالا بفروشیم به ایران، یه چیز سرتون مثلا 100 هزار تا شغل ایجاد میشه. 55 میلیارد دلار یعنی 5.5 میلیارد شغل توی ایران، توی اروپا. تقسیم کردن دیگه، 300 هزار تا شغلش برای آلمان، 300 هزار تاش برای فرانسه، 300 هزار تاش برای انگلیس، 300 هزار تاش برای بلژیک، 300 هزار تاش برای ایتالیا. خب ما هفته گذشته قرارداد بستیم با فرانسوی ها، مثلا به مدت 10 سال 100 تا هوای ایرباس به ما بدن. همین فقط نزدیک که اصفهان هوا داره ساخته میشه دیگه، هوا ایران ساخته شده تو شاهی شهر. یه دونه 3-4 سال پیش نزدیک تهران خورد زمین گذاری میشه. ای وای ای فریاد، ما سطح زندگیمون بهتر از اینه، چرا ما باید هواپیمای سوار بشیم که ممکنه بخوره زمین؟ خب قرنی هم اول از هواپیمای باربارکی استفاده میکرد، نه هواپیمایی مثل هواپیمای ایران ساخته شده که بعد پیشرفته است. او از باربارکا شروع کرد تا تونست برسه به ایرباس تولید کردن و بوئینگ تولید کردن. ما میگیم نه آقا، ما زندگی کنیم، به ما چی این مسیر رو طی کنیم، از اول از چرخ شروع کنیم، از آفتاب شروع کنیم. یه دفعه ما میخوایم بریم خوبش رو بریم استفاده کنیم. آقا خوبش رو بشین تولید کن. خب ممکنه تو این موقعی که تو این هواپیما تو میخوره زمین، همون وقت یه ایرباس تو مالزی جوری گم شد که گم شد که گم شد و اثر هم ازش پیدا نشد. کسی نگفت ای وای ای داد، ای ما مالزی ها اینقدر شأنمون و سطح جامعه جهانی بالاست که کی گفته ما سوار هواپیما بشیم که میره گم میشه. اصلا تو اصل جی پی اس و اصل گلوبال پوزیشن سیستم و اصل نمیدونم گم شد، اثری پیدا نشد. خب ولی ما میگیم آقا میریم میگیم عملا 10 سال آینده ایرباس دیگه بیکاری نداره دیگه، چون شما چیز داری که مثلا 15 میلیارد دلار باهاش قرارداد بستی، هر 1 میلیارد دلار 100 هزار شغل، پروژه 10 سال طول میکشه، 10 سال آینده بیکاری نخواهد داشت ایرباس. ولی شما همون انرژی رو میومده پیشا پیش میگفتید ما این 15 میلیارد رو خرج جوانای اصفهان میکنیم، این بقیل هم تو شانشن تحسیصات داریم هواپیما میسازیم، حالا دو تا سوی دست یه دونه تولید میکنه، همین جوانای فنی و غیر فنی رو میبریم اونجا شروع کنن تجربه کردن، در اصل مهندس ها میکنیم بهش 10 تا سوده 10-15 میلیارد دلار یه دفعه بریزی تو 10 سال آینده تو بازار اصفهان، یه چی میشه؟ چقدر شما میتونه هواپیما بسازید؟ خب این جوانه بعدش میاد الان اینا داره درست میکنه، احساس کنه بعد اینجاشو اینجوری کنه بهتر بشه، اون مهندسه بعدش میاد اینو احساس کنه بهترش کنه. خب این یواش 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 شما مدل اول ساختی، مدل دوم، مدل سوم، مدل چهارم، دفعه نگاه میکنید شما هم یه راست ساختی در اصل. ولی وقتی شما 10 سال رفتی دارو نداره، یعنی یه پول کلامی رو گذاشتی وسط در 15 میلیارد به صلاح دلار رو دادی به فرانسه، اولا شغل برای اون ایجاد کردی، ثانیاً 10 سال دیگه تو همین دبی، دبی خیلی هواپیمای ایرباس خوبی داره، اما خودش نمیتونه تولید کنه، خیلی ماشین خوبی داره خودش تولید نمیکنه، خیلی کامپیوتر خوبی داره خودش تولید نمیکنه، آب خوردن چون از بیرون دبی میاد، خیلی شیکه، از این ترین آسمان خراش ها رو اونجا تو دبی ساختن، ولی آب نرسه از تشنگی مردن، استقلال معنی نداره که اصلا جامعه مستقل آقا میخوام زندگی کنم، برای زندگی میکنه دیگه، اما الان اختیار اقصارش دست به کسی اون طرف دیگه تو کاخ سفیده، استقلال معنی نداره، اگر عربستان داره، اگر قطر داره، اگر کویت داره، اگر امارات داره. خب اینجا چی میشه؟ اینجا ما آمدیم مدل های رو پیاده کردیم، داره پیاده میکنیم، چون باید بدون شما مشکله واتسون میگه که آقا بدهی بیداد میکنه 57.5 تریلیون دلار کشوری که برنگ قرمز در آمدن توی نقشه اکانومیست ریدرز دایجست منتقل پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد جهان که آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر میکنه، وارد میشین آنلاین میگن چطور آنلاین که هستی در چطور کنترل میندازه اون بدهی جوان. کشوری که برنگ قرمز برامانن همه اقتصادش در آسانه پول پاشی پول دور پشتمانه چاپ میکنن اون برزشونه. باور میکنید کل اروپا را کشور قرمزه؟ باور میکنید چینی که میبینیم اقتصاد جهان رو گرفته، ساد کالاش تمام بازار ایران گرفته، چین دچار مشکله؟ باور میکنید که ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، هند، آمریکای شمالی، شمال کانادا، آمریکا و نیوزیلند و مکزیک و در جنوبش هم در آمریکای لاتین کشور برزیل، شما باور میکنید که این کشور رنگشون قرمز این در وضعیت قرمز اقتصادی هستن؟ کدوم استاد اقتصاد تو ایران باور میکنه این حرفا رو؟ چون اگر بیاد تو دانشگاه شما، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه جدید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه چمران، دانشگاه فردوسی این حرف رو قبول کنه، یعنی باید بگه آها من این متدی که دارم درس میدم میریزم دور، مدرک دکترام میریزم بیرون، من از اگر خودم رفتم نشستم حرف جدید در اقتصاد تولید کردم یا مثلا کلاس درس میدم، بعد من بیام منگیو درس بدم و در واقع آدم اسمیت درس بدم و نمیدونم فرگوسن درس بدم و یا مثلا میتون فریدمن درس بدم. این که شد دیگری، این که شد بسته کرده PhD یعنی فلسفی آف دکتره به این معنی است که با خود فیلسوف تخصص خودت هستی PhD داری تو باید حرف خودتو بزنی دیگر به شرطی که حرف دیگری بزنی که بگه اون اینجوری گفته زنن منم اینجوری بگم در غیر این صورت اسمش کلمش استاد. خب اینه که یه وقت ما آقا چیکار داریم؟ باید 190 تا انقلاب کنیم، 190 تا انقلاب کنیم، یه دونه انقلاب اسلامی کرد بس اونم شاه رو فرسته بدن. بیاید تو علم انقلاب کنیم، تو صنعت انقلاب کنیم، تو فرهنگ انقلاب کنیم، تو شورای انقلاب فرهنگی داریم. چه کاریه؟ میریم وارد میکنیم. بانک وارد میکنیم، بورس وارد میکنیم، فیزیک وارد میکنیم، هواپیما رو وارد میکنیم، آب خوردن وارد میکنیم. به شرطی که اون جریان داشته باشه، یعنی بدونی اون آب خوردن هست، هواپیمای هست، اقتصاد هست، همه چی هست، اونم با تو سر خصومت نداره. او به تو میگه که عزتت حفظ بشه، اینا رو من بهت میدم پولشو بده. او به تو میگه که چرا سر زمان تو موسیقی باشه؟ کی گفته دفاع کنید از مردم مظلومی مثل فلسطین و لبنان تو سوریه جوانتون برن اونجا به جنگ بشه؟ شما اصلا از خدا دم بزنید. شما چرا این کار میکنید؟ شما چرا اونجوری میگید؟ به قول قرآن میگه اینا تا شما رو به دین خودشون در حقیقت دست از سر شما بردنی دارن. اینجوری نیست که اون عزت تو رو حفظ کنه. اون میگه آقا تو نداشته باش، انرژی هسته نداشته باش، داشته باشی اون دانشمند تو خیابون تهران فرار کنه، اما خودم هم انرژی هسته ای تو اتومبیل تولید نکن من بهتر شو بدم، تو هواپیما نساز من بهتر شو بدم، علم تولید نکن علم من میدم تو ترجمه کن، بیا تو اصلا بیا بیا تو دانشگاه ما بخونید، بیا تو دانشگاه خودتون درس بدید، خودت نباش. چون امپراتوری منی که امپراتوری دارم، تو تحت لوای امپراتوری من عمل کن. ژاپن میاد به سرش گرفت بالا، برخورد کرد، چین رو اشغال کرد، کره رو اشغال کرد، آمریکا با بمب اتم زدن نابودش کردن. 5 سال جنرال مکارتی رو گذاشتن حاکم اونجا، بعد از مکارتی هم یه کار عجیبی انجام دادن. این کشور به تحت حمایتی آمریکا در اومد. الان نمیتونه ارتش بزرگ داشته باشه، نمیتونه خیلی چیزا داشته باشه، نیروگاه اتمی داره، اما خودش نمیتونه اگه تصمیم گرفت فردا موشک بالستیک فلان بسازه. آلمان هم همینطوره. ببینید آلمان رو، آلمان بنزش رو که قبل از جنگ جهانی دوم داشت، بعد از هیتلر هم داره تولید میکنه، چقدر ماشین خوبیه. بی ام و همینطور خیلی چیز دیگه‌اش، اما آلمان اجازه نداره مثلا فلان مدل تحصیلات داشته باشه، چون آلمان هنوز بعد از 50 60 سال تحت حمایت آمریکاست. مثل دولت عراق و دولت افغانستان، دولت عرب و دولت افغانستان رو وقتی اومدن 12 سال پیش گرفتن این دو تا کشور رو، اینا تحت حمایه آمریکا هستن، بهشون تانک خوب میدن، خودروی زرهی خوب میدن، هواپیما میدن، اما اینا اختیار ارتششون دست خودشون نیست که سلاحهای استراتژیک داشته باشن. ژاپن از دید من شما خیلی خوبه، اما ژاپن استقلال سیاسی نداره، چون تحت حمایه امپراتوری آمریکاست. ارتشش یه گارد ملی. میگن آره ممکنه دوباره ژاپن بزنیم قدرت پیدا کنه حمله کنه به چین و کره و جای دیگه. رضا کره شمالی یه تست موشکی انجام میده، ژاپن اعتراض میکنه با آمریکا که بیا از ما دفاع کنه. آلمان هم همینطور تو دوره جنگ سرد و موارد بعد از اون آمریکایی‌ها هنوز هم آمریکایی‌ها تو آلمان توی باتوتیس و جای دیگه آلمان مستقرن و از آلمان دفاع میکنن در مقابل خطر کشور روسیه و جای دیگه. به تو ایرانی هم میگن نداشته باش، انقلاب کردی اشتباه کردی، تو هر چی بخوای ما بهت میدیم، اما تو نباش. چرا ایران تو مثل بگه نه 36 داره؟ امروز مجلس 4-5 تا افسر نیروی دریایی سپاه که کمودای این آمریکایی گرفتن لوه تحمیل داده، روز گذاشتن رهبری بهشون مدال فرض داد، نشان فرض و مدال فرض نشان ویژه شجاعت شوخی نیست. در تاریخ ایالات متحده هیچ کشوری کماندوهای آمریکایی رو نگرفته بود بمشونه از پشت سر رفتشون بود سرشون ناب هواپیمار هم نزدیک وایستاده باشه خط رو نشون بکشه هشدار بده روی ناب هواپیمار 5-60 هواپیمای F-18 هرمز قرار داره، بعد پشت این ناب هواپیمار حالا دیگه ناوگان عظیمه، بعد آمریکاست، بعد 27,000 کلاهک اتمیه، حق وتو شورای امنیت آمدی تو آبای ما که اولی بار که نیست. یادتونه چند سال پیش هواپیمای رادارگونیز استیلس RQ از سمت افغانستان اومد تو خاک ما، جنگ الکترونی کردن، اطلاعات دوست از دشمن بهش دادن، فنی بهش دادن، نشوندنش. هرچی آمریکا عصبانی شده چین و روسیه 24 ساعته فشار بدن به مسئولین ایران که آقا بذارید ما فقط ببینیم اینو از نزدیک. از جنوب هواپیمای ایگل از نیروی دریای آمریکا اومد رسید نزدیک شیراز، زدن گرفتن انداختنش. از سمت جمهوری آذربایجان، اسرائیل یا آقا همون فراس رسیدن سمت نطنز. اما ذهنیتی که یه جوانی وقتی میشه با فیلمای هالیوودی داره، آرنولد شوارزنگر 2 متر قد و هیکل و کوه عضله ماشوییست، عضلات از 36 سال گذشته بوده دیگه، از 30 سال پیش با سیلوستر استالونه تو رمبو، بعد اومد شد بسه راکی، بعد آرنولد شوارزنگر اومد شد کنو بندوم، بعد از شد به جانگی به زندوم، حالا همینجوری آدم های جدید، افرادی با بازهای کامپیوتری، موجودات تخیلی، افراد عجیب و غریب، صداهایی که نارد را میفتن، ویران میکنن، میزنن، میکشن. مردم دنیا میگن بابا واقعا همینجوریه دیگه، همچین اقتدار کشتشه. پشت تکنولوژی نظامیش هم که میگن بابا این همه زنجیره تسلیحاتی، 5-6,000 زنجیره تسلیحاتی، خب 4-5 جوون با قایق میرن گوشه یار میگیرن، برای دارن میرن سفره میزنن جلوشون، دوغ ایرانی میزنن اونجا و یه چربی هم میکنن سر اون دختره و بعد میفرسنش میگیرن. خب این سال 86 هم اتفاق افتاد، حالا اون دفعه کماندوهای انگلیسی بودن. حالا اینجا تلویزیون ما میگن ملوان، تلویزیون ملوان، ملوان این کسی که روی کشتی بدن کشتی رو رنگ میکنه، طلاها رو جمع میکنه، اون میگن ملوان، ملوان رو زده. اینا کماندو هستن. انگلیسی ها که گرفتن اونا مال واحد SDS بودن، Special Boat Squadron، واحد ویژه نیروی دریایی انگلیس، تقریباً یکی از بهترین واحد کماندوی دنیا بود. این دفعه هم باز اینا که گرفتن اینا سیر نیوی هست. سیر نیوی مخفف سی Air Land Commandos. سی به صورت دریا برد، Air یعنی هوا برد، Land یعنی زمین برد. اینا نیروی هوا برد، دریا برد، زمین بردن، کماندوهایی هستن که در زمین، دریا و هوا میتونن بجنگن. سی ایر لند کماندو، سیل نیوی. سیل اسم اون فوکه، چیلی سیل. این که تو فیلم های سینماشون میگن واحد های ویژه فوک حمله میکنن، منظورش اینا هم کماندوهای مسئول به فوک های دریا. آرمشون آرم یه کلیسه، مثلا یه فوکیه، موجودیست که کنار ساحل دیگه سر میخوره. اینا بهترین کماندوهای دنیا هستن. اگه خواستید بدونید کماندو استیل نیوی کیان، فیلم آندر سیج رو ببینید. فیلم سینمای آندر سیج تو جنگ قبلی عراق و آمریکا استیون سیگال بازی کرده، یک ناو رزمناو آمریکایی، نبردناو آمریکایی، نبردناو میسوری رو میدوزن کره شمالی ها و این استرهای اتمی روشه. یک نفر مثل تو هواپیمای مسافربری هست که یه نیروی ویژه توی هواپیمای مسافربری هست، اگر دزدیده شد این نیروی ویژه امنیت پرواز هواپیما رو رهایی دروبر میکنه. تو ناوهای جنگی و کشتی ها یکی دو نفر کماندو هست که کسی نمیشناسه شون، امنیتی کسی نمیشناسه. حالا تو فیلم آندرستیج هم این کماندو استیل نیوی از همینه که گرفته بود نیروی دریایی سپاه، نقشش رو استیون سیگال بازی میکنه. هیچ کس نمیدونه که این کیه غیر از فرمانده ناو، هیچ کس نمیدونه که این کماندو رهایی گروگان که اگه ناو دزدیده شد این باید رهایی گروگان کنه. آشپزه، تو آشپزخونه این ناو کار میکنه. بعد یه نفری بالاخره اون کمپیوتر رو از بین میبره و اون آدمی که شما تو فیلم آندر سویج میبینید تحت محاصره در من در 15 سال پیش ساخته شد، استیون سیگال رو بازی کرده بود، اونا همین جانوران رو بودن که این دفعه دستگیر شدن. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته بود وقتی تو جلسه نشستیم فیلمو دیدیم که اینا اینجوری دست کشیدن خیلی از اونش سکته می‌کردیم. حالا دیگه فرمانده نیروی دریایی گفته فیلمای دیگه داریم از اینا که اگر لازم شد اونا رو پخش کنیم که واقعا سکته می‌کنید. خب ایرانی که میتواند برای چهارمین بار، دو سه بار آمریکایی‌ها و یک بارم انگلیسی‌ها، هر وقت اومدن تو آبهای ما گرفتشون و کف بسته آوردشون، این ایرانی که میتواند این گونه برخورد کند، هواپیماهای اینا از هر آسمانی آمدن زدنشون در صد و در واقع 14 روز جنگ نیابتی در لبنان، غزه و جاهای دیگه رژیم صهیونیستی رو شکست داده، یه جنگ 33 روزه بود حزب‌الله لبنان با آمریکا با این اسرائیل، یه جنگ 22 روزه غزه بود سال 87، یه جنگ 8 روزه غزه بود سال 90، پارسا تابستون که خاطرتون هست جنگ غزه 51 روزه ما جنگیدیم با غرب، ما با غرب و با اسرائیل جنگیدیم اما بیرون سرزمین خودمون. چرا می‌خواستیم بذاریم این جنگ بیاد اینجا که اشتباه کردیم دیگه؟ اساس دکترینی که تو نشد بلاغه به ما گفته امیر علیه السلام گفته زلیل و خوار نشد مگه ملت دیگه تو خونش جنگیده. او که داره با اون فلسطینیه میجنگه، با لبنانیه میجنگه، با سوریه میجنگه، با عراقیه میجنگه، با یمنیه میجنگه، بعد که از اونا رو فارغ شد رفت سراغ تو. خب چرا موندی؟ همین الان برو همونجا هم کمک اونا میکنی، اونا رو نجات میدی، همین که همین الان جوابمون رو بهش میدی. این ایرانیست که میتواند بگوید نه. پس یه ایرانی بود آمد گفت نه به لیبرالیسم و به کمونیسم، به شوروی و آمریکا رای سوم ایجاد کرد. این ایران حالا میخواد نه بگه زیر نظام ها. چرا؟ چون آقای ریچارد واتسون و متخصصین دیگه وقتی ترند های آینده شناسی برام 50 ساله رو میدن میگن آقای اقتصاد پاشیده، این بدهی دفت نقشه که منتشر شده از این در اکانومیست لیدرز دایجست از سال 1381 تا 1394 همینجوری وضعیت داره جلو میره، تشدید میشه، فلش داره میره رو به بالا، پایین هم نمیاد این نمودار. میگه تا سال 2050 تکرار میشه، تا سال 2050، یعنی 6 سال پیش گفته 2050، الان 6 سالش رفته و تکرار بدتر میشه. بعد میگه که چه راه درمانی برای این هست؟ اسلامیک فایننس، یعنی کنار این مفهوم بدهی دبت ریچارد واتسون مهمترین فیوچر روشیست با آینده شناس اینا میگه آقا اگر مدل مالی اسلامی آمد به داده ما برسه ما نجات پیدا کردیم، در غیر این صورت بدهی ما رو ویران میکنه. خب اون حرفیست که واتسون هست. ما مستند حرف واتسون رو هزار جلد کتاب آماده کردیم برای مسئولین فرستادیم، رو سایت اقتصادی مرکز ما هست، رو سایت اقتصادی مرکز ما اسمش کلامانی داتای آره، در وبسایت کلامانی داتای آر در بخش پایش اطلاعات استراتژیکش این هزار جلد کتاب پی دی افش اونجا موجوده، از اون همون کتاب سقوط آزاد آقای سیگلیتز و 999 به اصطلاح 999 دیگه از اون آثار که افراد بزرگی اونجا نوشتن و موجوده. خب ببینید آقای واتسون دیگه بدهی ما رو نابود میکنه، یک راه درمان وجود داره، مفهومی به نام نظام مالی اسلامی. ما می‌خواستیم ببینیم با چه اطلاعاتی از کجا این اطلاعات در مورد اسلام رو آورده، خیلی برای ما مهم بود. بعد که رفتیم جلو سال گذشته تو همایش اوفورنو در تهران که مهمانان خارجی اومده بودن، اروپایی و آمریکایی و جای دیگه، یک عالم اهل سنتی هست در کشور آمریکا به نام استاد شیخ عمران حسین، این آمده بود ایران. ایشون توی آمریکا چهار تا کتاب نوشته به زبان انگلیسی، به زبان ساده آمده تاریخ ربا رو در یهود از بعد از حضرت سلیمان، دوره حکومت حضرت سلیمان توی فلسطین تا به امروز 2950 سال بررسی کرده. به زبان ساده ثابت کرده که یهود هر وقتی امپراتوری به وجود میاد، مثل امپراتوری هخامنشی، مثل امپراتوری بریتانیا، مثل اول امپراتوری آمریکا، میره میچست مثل زالو به اون سیستم اقتصادیشو تصدیق میکنه، به اون سیستمشو ربعی میکنه، شیرهشو میره که بعدی رو مرد میکنه دیگه سال بعد میره سراغ یه حوزه دیگه. این اومده بررسی کرده تاریخی و با آیات قرآن اینو تئوریزه کرده. اگر یه سری توی فضای سایبر اسمش رو انگلیسی سرچ کنید و جستجو کنید میرسید کتاباش توی پی دی اف کتابای چارت کتابش هست. خاطر کتاباش اینجا به ما هدیه داد، اونجا من توی همایش سخنان قبل از من بود که من مطالبش شده در برای باش صحبت کردم، خیلی تو این زمینه نظرات خوبی داشت. البته خب ایشون به زبان ساده گفتی، یعنی برای اون جامعه ای که بنیان مالی اسلام رو نمیشناسه. آره این مستر ریچارد واتسون 6 سال پیش مبتنی بر حرفایی که استاد شیخ عمران حسین زده توی این نگاهی که توی وضعیه وجود داشته به این جنبنده رسیده که آقا این بدهی ما رو نابود میکنه، ما تنها راهی که داریم این بریم سراغ نظام مالی اسلامی، ربا رو از اقتصاد بزداریم. چون یکی از اون هزار تا کتاب، کتاب کورتنه، کتاب کورتن توی اون ترجمه شده، کتاب کورتن اسمش سرمایه‌داری فردایی. کورتن میگه که خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهی. این فرموله بانک مرکزی ها اسکناس چاپ میکنن، کاغذ میدن توی دست و از اون دلار میاد بیرون، توی ایران ریال میاد بیرون، کاغذ رو پشتوانه، پول رو پشتوانه. میگه اسمشون تو بانک مرکزی ها بگیم یعنی کریت، یعنی خلق کردن، یعنی خلق پول. یه کشوری بهش اجازه میدن مثلا دولتش میگه آقا اونجا اینقدر خلق پول میکنه. یه فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا وقتی خلق پول میکنه این ثروت نیست، این خلق بدهیه. چون شما یه بار طلا پیدا میکنید، طلا رو نمیتونید خلق کنید، میرید از توی معدن معدنی کشفش میکنید، میرید توضیح میکنید، اونی که شما آورده اون ثروت واقعیه. اما شما وقتی کاغذ رو بردارید همینجوری چاپ به اصطلاح چاپ کنید، این که خلق ثروت نیست، بدهی خلق کردید. و این بدهی همینی که میذاره پدر اقتصاد جهان رو در میاره. واتسون میگه که ما میخوام نجات پیدا کنیم، باید مدل رو بزنیم ایران به سمت اسلام. حالا اونایی که تو ایران میگن آقا ما زندگی کنیم، مثلا هواپیمای بیاد، اینترنت بیاد، ماشین بیاد، نگاه کن شما تهران رو خونی چند صد میلیاردی، پورشه 1 میلیاردی، دوست و دخترم باشه سگمون تو بغلمون بریم خوش بگذره. اون داره میگه اونی که اینو ابداع کرده داره میگه آقا سیستم داره میپاشه. وقتی سیستم بپاشه میشه وکیوم قدرت. چطور شما یه فنر رو جمع میکنید دستتون از روش بردارید میپره؟ جامعه هم یه پتانسیل توش جمع میشه. زمانی میگه میپاشه که اون قدرت طلب داشته باشه، جامعه میپاشه. وقتی بپاشه جنگ و هرج و مرج و همه چیز دنیا میگیره. همه هم نگران این هم دیگه، نگران وقوع جنگ جهانی عجیب و غریبی هستن با این بدهی ها. خب نمیتونی تو بیکار بشی. حالا من عباسی عمرم رو کردم منصفید شده، توی جوان به داخل 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال دیگه انشاءالله از عمرت مونده، حالا بعد تازه افق زندگی تو با این 50 60 سال تحولات و انتخابات آینده جامعه بشری تعریف کنی. مگه میتونی بعد زمان، مگه شما که در آینده میخوای بشی مدیر و مسئول و استاد و پدر خانواده و مادر خانواده و چه و چه، نسبت به اون عوامی که بیرون جامعه هستن مگه میتونی احساس مسئولیت نداشته باشی؟ دیگه حالا ولش کن، 20 سال هر چی شد 30 سال هر چی شد، بعد افق دور داشته باشی. اون جوان سوریه است که الان اصل دست میگیره کشورش دفاع کنه، اون جوان عراق، جوان افغانستان، جوان یمنه. شما امنیت دارید، کسانی الان دارن میرن توی سوریه شهید میشن، تو عراق شهید میشن، تو مرزها شهید میشن، تو دریا دارن جلو ایران میگیرن، یه امنیتی دارید مثال زدنی. شما او وقتی میره شهید میشه، فرزنده او که الان 7-8 ماهشه، وقتی میرسه به سن شما، شما رسید به سن من، مسئولی در دوال اون آدمایی که برای شما امنیت ایجاد کردن، شما این درس رو بخونید تا رشد بدون بسازید. پس سودون تمدن شما میبرید، شما آقایی میکنید به جهان و سروری میکنید، نه که دل بزنم تو سر کشورت. برای این منظور واتسون میاد میگه تغییرات زیست محیطی به وجود میاد، انوایرمنتال چنج، دیجیتالیزیشن، مفهومی به نام بدهی دبت، پیری، ایجینگ و استراب، انکسایتی، لوکالیزم، محلی‌گرایی، اوربانیزیشن، شهرنشینی مفرد. ما انقلاب که شد 70% جامعه همون روستایی بود، 30% شهری بود، الان 70% شهری شده، 30% روستایی. توی 20 سال آینده 90% روستایی ما از بین میره، هم به خاطر خشکسالی و مسائل دیگه، هم به خاطر اینکه مهاجرت میکنن دیگه. این تو همه جای دنیا اتفاق میفته، یعنی حرف واتسون در سازمان ملل برای کشور آمریکا که نیست، میگه همه جای دنیا این اتفاقاتش میفته. همش ناامید کننده است 13 باش. ببینید شما این چشم اندازی در بحث آینده شناسی از جهان دارید که الان شما متوسط 25 ساله ای، 30 سال دیگه 40 سال دیگه شما متوسط میشید 55 تا 60 ساله، جامعه بشر این مشکلات رو داره. نقش جامعه شما، کشور شما، مردم شما و خود شما و دانشگاه شما برای اینکه یه انقلاب‌های صورت بدید در فکر و فرهنگ و تفکر و صنعت و تکنولوژی که بشر این مشکلاتش حل بشه، این نقش چیست؟ این نقش رو کی باید تعریف کنه؟ کی خودش باید آماده یک انقلاب کنه؟ از این دست انقلاب‌های بیزو درشتی که گفتم، انقلاب تو خیابون ریختن و حکومت واژگون کردن که ساده‌ترین کاری بود که انجام شد کشور ما. اونا 199 تا انقلاب کردن 400 سال گذشته، دیگه استنبلاب کردن، تمدن درست کردن قرب. این تمدن یه دوره شکوفایی داشته، اما داره پیر میشه، احساس تمدن شروع شده. تمدن بعدی کجاست؟ واتسون میگه. واتسون میگه یک از 13 تا اینه، تغییر قدرت از غرب به شرق. میگه از غرب قدرت منتقل میشه به شرق. یعنی که قدرت در اتحادیه اروپا نیست، در آمریکا شمالی هم نیست. حالا شرق کجاست؟ سه تا کاندیدا داره میگه. یا میگن چین، یا میگن هند، یا میگن ایران. چین خب میدونید سال 1986، 8 سال پیش چین معلوم شد که به دلیل اینکه سیاست تک فرزند رو اعمال میکرده، جمعیت 1.2 میلیارد نفری، یه بچه سونوگرافی تازه باب شده بود، میرفتن منتقل مترش میدن که بچه شون دختر، بچه رو صرف میکردن و بچه پسر بگم داشتن. سال 86 شاید الجزیره گزارش منتشر کرد که اینو من بعد از سر کلاس که کلاس خودمون رو گزارش رو پخش کردیم، بررسی کردیم. اون موقع هشداری که چینی ها داده بودن در نگرانی که داشتن، خب میدونید چین الان سیاست تک فرزندی رو کنار گذاشته، رفت مثلا سیاست دو سه فرزندی، دستگاه سونوگرافی هم تو اکثر شهرهاش جمع کرده. اینا که بله سر خودشون آوردن، یک دفعه عمده بچه‌ای که نگران داشتن پسر بود. یه دفعه چین اعلام کرد بین 250 میلیون تا 400 میلیون زن کم میاره. دوره سال 2028 تا 2030. بعد تو مستند حالا تو یوتیوب جستجو کنید چت بده. ببینید جمله کی بود؟ کارشناس چینی میگفتن که یا باید برن مثلا از هند زن وارد کنن، یا باید برن فیلیپین وارد کنن، یا بعد ترکیب نژادیشون به هم میریزه. چی؟ نمیتونه تو 20 سال آینده اول قدرت باشه. مشکل اجتماعی داره. هند مشکلش از چین هم بالاتره، چون چین دوره کنترل جمعیت کرد، چین این وضعیت هم داره، هند این وضعیت هم نداشته. واتسون خودش چین میگه به سازمان ملل، واتسون میگه سه تا کشور قدرت رو از 2035 به بعد تو دنیا دست میگیرن. این سه تا قدرتی که دیگه کلید قدرت جهانی رو در اختیار دارن، این سه تا قدرت اولیش مکزیکه. میگه مکزیکی ها زاد و ولدشون رو بردن بالا، ریختن تو آمریکا، دارن آمریکا رو اشغال میکنن. آمریکا اومده بین مکزیک و سرزمین خودش دیوار کشیده. خیلی عجیبه. دیوار کشیده، اینا میان به هر شکلی شده، میان اونجا انگلیسی صحبت نمیکنن، اسپانیایی صحبت میکنن با هم دیگه. میرن پیش هم دیگه توی گاراژ یه جای کار میکنن، اصلا فرهنگ آمریکا رو نمیگیرن. کاملا با هم دیگه مکزیکی صحبت میکنن. هانتینگتون 4-5 سال پیش آمریکا بنویسه، یکی از مجله یا مثل نیوزویک یا تایم گفته بود که ما توی سال‌های آینده به اشغال مکزیکی تبارها در میاییم، چون خود انگلیسی تبارهای توی آمریکا زاد و ولدشون پایینه، سیاه‌پوستا میمونن و هیسپانیکا، یعنی همین مردم اسپانیایی زبان. افول سه دهه آینده اینه که آمریکا و کانادا دچار مشکل میشن با این حجم مهاجرات عظیم مکزیکی‌ها و این وضعیت. اتحادیه اروپا میفته دست کشوری به نام ترکیه. این که خانم مرکل اینقدر مخالفه و فرانسه هم اینقدر مخالفه که ترکیه به اتحادیه اروپا بپیونده، جمعیت ترکیه زیاده. ترکیه توی آلمان 2.5 میلیون ترکیه‌ای داره که اینها نیروی متخصص هم. اشغال اتحادیه اروپا از یه طرف، و این که اگر به حالا به جزء ناتو که هست ترکیه، اگر جزء اتحادیه اروپا هم بشه، مدیریت رو از دست آلمان و فرانسه در میاره. مشکلاتی است که الان برای اتحادیه اروپا به وجود اومده. با جمعی من حیث جمعی جهات اتحادیه اروپا به دست ترکیه میفته، بابت همین نگرانی است که اینجا اعلام شده که به اصطلاح تو سازمان ملل منعکس شده که کشورهای اروپایی نمیذارن ترکیه بیاد تو اتحادیه اروپا، نگرانن. سومین کشور یکی میتونه قدرت جهانی رو در دست داره از 2035 به بعد، یعنی 1414 میشه 20 سال دیگه، متوسط شما مورد 40-45 سال اید. ایران میگه دلیلش چیه؟ ایران چه کار میکنه؟ ایران نرم افزار اداره جهانی، یعنی ویندوز تهیه میکنه، ویندوزی که میشه حکومت ها کشورها بزنن و سیستمشون بتونن کار انجام بدن. مثلا وقتی ما میگیم اقتصاد جهان دچار مشکله، خب میگن خیلی خب ما اقتصاد جهان رو بستیم، بوستیدیم، گذاشتیم کنار، بفرمایید چیکار کنیم؟ کی باید مدل بده؟ چین، ژاپن، روسیه، هند، برزیل یا ایران؟ خب ایران داره چیکار میکنی؟ آها، حالا معلوم میشه رهبری داشت چیکار میکرد که نشسته اندیشای راه بردی. موضوع تحول در علوم انسانی و نمیدونم علوم انسانی اونا پایش توی نمیدونم علوم غیر توحیدیه و ضرورت های جایگزینی و این هسته های جدی که توی دانشگاه و حوزه ها تشکیل شده توی پژوهشگاه ها و سالهاست دارن کار میکنن، ما در 140 زمزان توی 5-6 سال آینده تقریبا ویندوز اولیه علمی جهان رو میتونیم ارائه کنیم. سالش از زمزم که در زیر جالات و مجموعه مختلف تنیه شده تو پژوهشگاه ها به حوضای علمیه، یه بخشش وزیر مجموعه مرکز ما بوده، ما از سالش از یک دمومش دو سال پیش تحبیل دادیم 14 رو، الان سال دیگه شده رسول کار داریم بتونم دو سال آینده این رو تحبیل میدیم. کشور توی سال های آینده انتهای برنامه ششم دیگه سال 1400 تقریبا شبه کلی این که اون سیستم عامل آماده شده باشه و ما بتونیم بگیم تو صنعت، تکنولوژی، اقتصاد، انرژی، سلامت، تعلیم تربیت، هنر، رسانه، نظام علمی، ساختارهای مدیریتی چگونه باشه، چون یه مطالعات انتقادی داریم اون طرف میگیم اونا میگن که چه چیزی خوب نیست، اونا رو همه داریم، اونا میگن اینجا تو نشسته تخصصی بحث منفعه چه باید کرد و حالا توی الگوی جایگزین. یعنی پروژه دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی جلو میره. چون شما چی فکر می‌کنید فلسطینی ها راحت جلو اسرائیل برمیان؟ ما چون بهشون مشکلی یعنی راکت فجر 333 میلیون جلو دورشون میزنن تو تل آویو، نه ما به اینا دولت سازی یاد دادیم و ملت سازی. چرا از اون لبنان مدیریت میکنه لبنان رو؟ چون اینا نمیدونن چه از مسئله یاد بگیرن. اینا میگن شما تروریسم برقرارید، اینا مسئولینشون میان اینجا از ما دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی یاد میگیرن. اینا پیچیده‌ترین مباحث علوم استراتژیکه. تو علوم استراتژیک مهمترین کاری که ارائه میشه دولت سازی، ملت سازی و نظام سازی. طرف یاد بده چه جوری دولت بسازه. یمنیه الان ببینید انصار الله یمن روز عید جنگ شروع کردن با انصار الله یمن و دارن مردم رو بمبارون میکنن. 15 تا کشور با محوریت عربستان. الان ماه 11 11 تا کشور دولت نداره. یک کشوری که بدون دولت 11 ماه بدونش امکاناتی رو پا مونده. چرا؟ شما بهشون دولت سازی ملت سازی یاد میدید. عراقیه رو نه اینکه ما قاسم سلیمانی رو فرستادیم اونجا داعش تا اومده پشت دروازه های عراق، معاون صدام عزت ابراهیم الدوری که چند ماه پیش کشته شد که فرمانده واحد نظامی داعش بود، این ارتباطش با بدن ارتش صدام که الان دست عراقه، اینا همه هنگ کردن درهای موسیقی رو باز کردن، پادگان رو باز کردن، زندان رو باز کردن، اینا آمدن اونجا رو گرفتن آنها تا پشت برداشت. دولت عرب از ایران درخواست کرد، اینا تو 24 ساعت تا 48 ساعت وارد عمل شد، رفتن از بالای سامرا و کاظمین و از بالای منطقه تکریت جلوی اینا رو گرفتن، از سمت دریادر که اومدن نزدیک استان کرمانشاه ما شده بودن اینا رو دورشون کردن تا 20 کیلومتری مرز ما آمده بودن دورشون کردن، جمع شد و یه سری شهرهاشون رو خود قاسم باشد وسط فرماندهی کرد آزاد کردن. بعد که کار اجاره سیفوزا تثبیت شد تو سوریه هم نیست شکست ها رو به داعش دادن. آقای حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق اومد در توی سازمان ملل گفت اگه ایران 24 ساعت تا 48 ساعت دیر رسیده بود بغداد سقوط میکرد. خب ما چیکار کردیم؟ ما رفتیم اونجا دولت سازی کردیم. 120 نفر از فرماندهان اصلی ارتش عراق، 120 ژنرال اصلی که اینا همه وابسته بودن به اون آدمای صدام که دست به صدا فرماندهان داعش رو داشتن مدیریت میکردن، 120 نفر اینا رو آقای حیدر علی‌بادی کلا بازنشست کرد، فرستاد کنار، چون همه هماهنگ بودن با فرماندهان داعش. رسما مدیریت ساختار دفاعی عراق رو ایرانی‌ها مدیریت کردن، براش حضور فرمانده رو آماده کردن که آنجوری کار کنید. آیت الله سیستانی هم فتوا داد، چند میلیون جوان شیعه آمدن، ازشون 500 هزار نفر رو در آوردن، یه سیستم بسیج درست کردن، ساماندهی کردن. ارتشی که نمیدونست کدوم قسمت فرمانده هاش وابستن به داعش و هماهنگ میکنن در پادگان رو باز میکنن، یه سیستم مردمی درست شد و یه جیش و شهر جیش و وطنی رو راه افتادن و این پیروزی رو دیدید. همین کار شما تو سوریه دیدید انجام شد دیگه. دولت سوریه که سیستم ارتشش پاشیده بود دیگه، باز یه نیروی مردمی ساماندهی کردن و موارد دیگه. پس اگه شما تو لبنان، عراق، فلسطین، یمن ببینید کاری داره میشه، این نیست که اینکه شما تروریست پرورده دیگه کسی آوردید اینجا بشه تو پادمانه که داره میدوه میپره از سعی دستشه، این چیزهایی که کسی یاد نمیده. اینا آدم های با کلاس سطح مدیریت بالاشون میاد اینجا، ایران به اینا دولت سازی یاد میده، ملت سازی یاد میده، نظام سازی یاد میده، چیزایی که خودش تا الان تصدی تجربه دست آورده. ایناست که میتواند یک سیستم رو با نگه داره. پس وقتی که اون میگه ایران نرم افزار میده، آقای ریچارد واتسون میگه ترکیه، مکزیک و ایران اون کلید رو در افق 2035 به بعد در اختیار دارن. این کلید چیه؟ کلید کسی که اختیار رو داشته باشه میتونه سیستم مدیریت جهانی رو و ساختارش رو مشخص کنه. 13 تا مگاترند دارن، 13 تا مگاترندی که داده این 13 تاش مصیبته. روبروی ایران، ایران 180 تا ترند داده رهبری این طور 25 سال گذشته که ما پارسال اسفند پارسال 42 تاشو منتشر کردیم و توی همین مبحث آینده شناسی دوره 50 ساله 1394 امسال رو، یعنی اسفند پارسال برای امسال که منتشر کردیم در افق 50 ساله 1444، یعنی پیشنویس برنامه 50 ساله کشور رو که پارسال بدون خبرگزاری منتشر کردن، اونجا از 180 تا ترند جمهوری اسلامی برای اداره ایران و اداره جهان داره تقریبا 42 تاشو منتشر کردیم که مدل خود واتسون و دو تا مرکز دیگه که مرکز اتحادیه اروپا بود، DCDC مال انگلیس، مرکز تبیین دکتری در انگلیس میشه DCDC و یکی هم مرکز ترنوان که مال اتحادیه اروپا است، نظرات اونا هم کنار نظرات واتسون داریم و نقطه مقابل اونا هم گفتیم که خب پس حرف ما چیست. پس حالا یه ملتی داریم که میتونه بگه نه به اون سیستم موجود. تو این فشار و تو این فضا و اتمسفر آمدن به ما گفتن نداشته باشید، شما شرارت. منظور از محور شرارت کسی که زیر بیرق هژمونی سلطه قرار نگیره. اگر کسی نرفت زیر بیرق سلطه بشه میگن آقا شما محور شرارت، شما اون استانداردهای مورد نظر ما رو تبعیت نمی کنید. از 1380 که محور شرارت رو مطرح کردن، حالا خوبه با تئوری بازی آشنا بشید. ما برای اینکه این موازنه قدرت رو مشخص کنیم تو سطح کلان مباحث استراتژیک یه مفهوم داریم به نام تئوری بازی‌ها مبتنی بر تئوری احتمالات و فرضیه‌هایی داره که با این فرضیه‌ها این بازی صورت می‌گیره. حالا در یه تئوری یه بچش اونجا سکتی رو تقابل می‌انجام نمی‌شه به صدا وارگیریم و بازی جنگ. اونجا یه زمینش به صدا تخته شطرنج در نظر بگیرید، مهره‌ها چیده شده و حرکت‌هایی که اون حکومت انجام میده، این حکومت انجام میده و عناصر و مهره‌هایی که تو صحنه بازی می‌کنن. شطرنج بین کشورها، بین هر دو تا کشور یه بازی شطرنج صورت می‌گیره. ممکنه 200 تا کشور رو کلی زمین باشه، شما با 100 تاش مسئله دارید، بعد 100 تا تیم بازی شطرنج داشته باشید. این میشه گریبار. از 1380 که ایران و آمریکا گذاشت تو محور شرارت با عراق و کره شمالی تا الان 14 ساله، این 14 ساله تقریبا 10-12 تا حرکت انجام داده، یعنی تو بازی شطرنج 10-12 تا حرکت انجام دادن آمریکایی‌ها و غربی‌ها که ما این 10-12 تا رو خنثی کردیم. نمونه‌اش رو شما بخواید ببینید تو یکی از پرونده‌ها، چون ما تعداد پرونده درگیری با غرب داریم، پرونده حقوق بشر، پرونده نمی‌دونم حمایت از تروریسم، پرونده تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، پرونده پرونده متعددی که اینا دارن، یعنی اون چیزایی که روش درگیری داریم. در پرونده تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و مسائل انرژی هسته‌ای که تابستون امسال یه سرانجامی رسید توی بعضی محورها، اینا اول اومدن گفتن که شما محور شرط خیلی زمستون 1380 رئیس جمهور آمریکا بوش اومد گفت ایران محور شرط. همون سال بود که ایران رفته بود تو سازمان ملل گفته بود گفتگوی تمدن‌ها و 150 کشور تو سازمان ملل گفته بودن آقا بار کرد گفته بود تمدن‌ها، تو سال گفته بود تمدن‌ها اومدن به ما گفتن که شما محور شرط. همون سال واقعی 11 سپتامبر شده بود، برج دوقلوی آمریکا تو نیویورک منهدم شده بود، انداختن گردن القاعده به بهانه شدن افغانستان گرفتن و آماده شدن که عراق رو هم بگیرن، گفتن سلاح اتمی داره. عراق هم گفت آقا نیست، بازرس سازمان ملل هم اومدن دیدن معلوم شد که نیست، ولی بالاخره اومدن حمله کردن و عراق رو اشغال کردن. اولین استراتژی که اعلام کردن نسبت به ما کره شمالی و کشور عراق اسمش خلیج شمال بود. توی تبیین استراتژی ها از تمثیل های ادبیات استفاده میکنند، ادبیات کلاسیک ملت ها. خلیج شمال وقتی میخوان اسب وحشی رو رام کنن، دیدی توی فیلم ها یک تنها میبندن گردنش، یه میله به روح وسط یه دور میزنه دور میزنه وحشیگری میکنه، خسته میشه، خسته که شد میان بهش خلیج میدن، نه اینکه دوباره بخوره سپیر بشه دوباره شروع کنه، بلکه موقعی که میخواد این خلیج رو بخوره هی یه دونه شلاق میزنن تو سرش. این شرطی میشه که اگه نیاز به این غذا داره زمنان اون شلاق هم باید تحمل کنه. یه استراتژی به شدت توهین‌آمیز، گفتن به صدام خلیج میدیم میرم زنم تو سرش. اتحادی عرب و اینا رفتن به صدام گفتن کوتاهی ها بذار بیان بازرسی کنن حدیث جزو و بهش از اون آمریکا و انگلیس گفتن امروز میزنید فردا میزنید بالاخره 14 ماه طول کشید این همه موشکاش و همه تاسیساتی که فکر میکردن توش سیستم اتمی داره داد اومدن بازرسی کردن جلو دوربینای تلویزیون موشکای صدام رو بریدن با این جوشه کاربید موشکاشو یکی یکی ناقص کردن بعدش حمله کردن یعنی اول مدن گفتن تو تندک تکنولوژی هسته ای داری بعد مدن گفتن موشکاتو بده بعد که خوب خلصانش کردن بعدش حمله کردن 14 رو طول کشید حویج و شما اول حویج رو دادن خورد بعد شما هم تو سرش خورد در مورد ما شروع کردن خب همون هفته اول که گفتن من رفتم توی برنامه تلویزیونی گفتم این استراتژی حویج شما به اینجوریه ما به این استراتژی حمله میکنیم یعنی خود استراتژی رو خونسا میکنیم خودش نمیدونه که چجوری داشت گفتن که خب مردم بدنم که این اتفاق میفته ما رو بروش بیستیم خب سال بعد عراق سقوط کرد صدام سقوط کرد عراق رو اینو گرفتن آمریکا رفتن سراغ استراتژی دوم گفتن یا سر قضیه پرونده هسته‌ایتون کوتاه میایید یا تریگر مکانیزم مکانیزم ماشه عمل میکنه اوتوماتیک شلیک میشه علیه شما شما رو میزنیم یعنی یه جور شرط شروطی گذاشتن که اگه ایران نمیرفت پای میز مذاکرات و قضایایی که سال 82 پیش اومد خود به خود به ایران حمله کنن حالا تو افغانستان بودن تو عراق هم بودن خودشون سر شانس میدونستن میگفتن حالا از دو طرف حمله میکنیم ایران رو میگیریم تو اون فضا یه استراتژی که تعریف کردن به اسم پلیس خوب پلیس بد گود کاپ بد کاپ به این معناست که سه تا کشور اروپایی انگلیس آمریکا و فرانسه انگلیس فرانسه و آلمان آقای یوشا فیشر آقای دومینیک دوپان و آقای جک استراوس که از خارج هم میومدن ایران اینا پلیس خوبه بودن میگفتن که پلیس بعدی از نام آمریکا گوش نکنید با ما هماهنگ نباشه اون میاد وسط باهاتون درگیر میشه دو تا استراتژی رو همزمان شروع کردن پلیس خوب پلیس بد و مکانیزم ماشه و مستعذری که آمدن علیه ایران اینا رو اقدام پیاده کردن با ایران دو سال مذاکره کردن فشار آوردن ایران خودش به طور خودکار تغییر کرد همه چیز رو تغییر فعالیت هسته‌ای اومدن کلم کردن اول گفتن که فعلا سال بعد سال 84 یکی از این سه نفر آمریکای اروپایی یعنی وزیر خارجه انگلیس مصاحبه کرد بعد اینکه دولت ایران متعوض شد دولت جدید اومد سر کار مصاحبه کرد با بی بی سی فارسی نه تلویزیون بی بی سی فارسی ها چون تلویزیون بی بی سی فارسی نبود با وبسایت فارسی بی بی سی مصاحبه کرد گفت هر شو دولت قبلی رفت بهش گفتن چرا گفتش دولت قبلی به ما قول تحقیق 10 ساله داد این اینجا روزنامه رسمی کشور منتشر شد بعد که به وسطش مراجعه میکنید ببینید که ادامه داره اون بحث یعنی گفتم که ما 82-83 با دولت قبلی توافق کردیم تو ایران که تحقیق 10 ساله بعد یعنی تحقیق 10 ساله سال 1383 میشد که میشد سال 93 یعنی پارسال یعنی تو 10 سال ما قول داده بودیم تیم مذاکره کننده ما قول داده بود که تعلیق بشه ما همه چیز رو کردن جمع کنیم خبرنگار بی بی سی الان تو وبسایت بی بی سی فارسی خبر هست خبرنگار بی بی سی فارسی پرسه که بعد از 10 سال چی میشد میگه که بعد 10 سال رو بعد 10 سال تصدیق میگرفتیم یعنی ما سال 83 که تعلیق کردیم همه چیز رو نیو سی اف اس اصفهان و همه چیز رو دادیم اینا اونم پروگرام کردن دگیری کردن اونجا که کات میکردیم اینا میگفتن خب 10 سال دیگه میگم یعنی پارسال سال 93 تازه روز از نو روزی از نو که خب رهبری مخالفت کرد و اعلام کرد فکر کلم کنید و همه رو کنید دوره شروع کردن و تو دو سال دولت بعدی که آمده بود سر کار همه چیز رو فعال کرد سقوط 20% یعنی از 3% رسیدیم سقوط 20% سانتریفیوژا رو ساختن زیاد کردن 10,000 سانتریفیوژ این چیزی که دیدید فرستادن رفت چند هفته پیش دارن به روسیه تو توافقنامه‌ای که انجام شد در پرونده هسته‌ای ما حدود 10 تن اورانیوم غنی شده داشتیم و مواد مربوطه‌اش و مواد دیگر رو داریم رفت تمام اینا تو این سال‌ها تولید شده ما توانستیم بدون کمک غربی‌ها به سقوط 20% برسیم به اصطلاح 10,000 سانتریفیوژ برسیم و مواد دیگه اینا اول اومدن تهدید کردن که این کارو می‌کنیم اگر این کارو نکنید می‌زنیم بعد اومدن هواپیمای پهپادشون رو فرستادن که خب ایران هواپیما پهپادی گرفت بعد اومدن ویروس اکسکنس به اصطلاح من دیگه نمی‌چرم روز زمانم این اکسکنس رو فرستادن و یه تک عجیب به اصطلاح سایبری کردن و میدونید 10 میلیارد به ما صدمه زد اینقدر این ویروس که آمده بود سانتریفیوژا سریع میچرخیدن در اثر این ویروسی شدن این که ذوب میشد سانتریفیوژا یعنی این تک عجیبی که انجام داد خسارت عجیبی زد. بعد اینا ما دوباره بازسازی کردیم، دیدن نمیشه بهتر این دانشمندا رو ترور کنن. لیست رو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، لیست دانشمندای اتمی ما رو داد به موساد و CIA و اینا آمدن و کف خیابون تهران دکتر شهریاری، خود دکتر عباسی، دکتر علی محمدی، احمدی روشن، رضا نژاد و بچه دیگر رو ترور کردن که خب 4 نفرشون شهید شدن، دکتر عباسی هم که مجروح شد. اینا از هر راهی وارد شدن که این رو صدمه بزنن. اون سال 83 تعدیل و دائم شده بود و به قول جک استوارت اون قضیه پلیس و خوب پلیس بعد به توافق رسیده بودن که ایران دیگه تا 10 سال کاری نکنه. عملیات تأخیریه دیگه، 10 سال بعدم دوباره 10 سال بعد بهتون میگیم همینجوری. یعنی پارسال اگه رفتیم نشستی دور میگن حالا برید 10 سال دیگه بیاید. خب ولی ما تونست ایرانی که میتواند به اون سیستم بگه نه، توانست. پلیس خوب پلیس بعد و مکانیزم ماشه انجام شد تا 83. 84 گفتن که انتخابات توی ایران برگزار میشه ریاست جمهوری. اون مال یه پدیده بود به نام انقلابای مخملی توی اوکراین، توی گرجستان، توی ازبکستان. گفتن که انقلاب مخملی توی ایران را میندازیم. شوک و بهت. دکتر این شوک و بهت اینجوریه که یه شوکی ایجاد میکنن به سیستم. هر شوکی یه دوره بهت داره. یه کسی مادرش رو خیلی دوست داره. آدم قویری کرد و قهرمان و خیلی جسم سالم نه، یه آدم ضعیف در نظر بگیرید. یه مثلا ورزشکار خیلی مهم که خیلی جسم سالم داره، خیلی مادرش رو دوست داشته باشه، یه دفعه یه دفعه ناگهانی کسی برسه بهش میگه که مادرت مرد. خب میدونید این دفعه حالش خراب میشه، گیج میشه و ممکنه اصلا قش کنه بیفته. حالا این آدمی که خیلی جسمش قوی بود نمیشد مستقیما باهاش درگیر جسم درگیری زب خورد جسم میشد. اما شما بگید که باش با مشت و لگت درگیر داشتید که خبر ناگهانی بهش بدید، این شوک برش داره. این شوک دوره بهت داره. وقتی شوک شد یه دوره بهت داره. در قضیه شوک و بهت در حملاتی که صورت میدن یه ضربه میزنن، دوره بهتش دوره که اون تو مرحله گیجی حالا یه افتاده میشه بهش هر ضربه رو وارد کرد. دوره شوک و بهت رو شروع کردن. نظر شده که تو انتخابات سال 84 این اتفاق بیفته که موفق نشدن، شکست خورد دکتر شوکوبوت. البته علیه سوریه استفاده کردن سال قبلش و شوکوبوت سوریه رو خیلی صدمه زد. اما تو ایران جواب نداد، چون ما روش نه غلط قواعد بازی رو میدونیم، یعنی ما تقریباً شیوا و شگردار رو میدونیم، بلافاصله معلوم رو در جریان میذاریم، مسئولین میدونن و تو ایران تیمای زیادی هست اینا رو بازی میکنه و یه اشرافی وجود داره به اینکه دشمن چطور عمل میکنه. دو تا سوال استراتژی وجود داره. اصلا دشمن چطور فکر میکنه؟ در مورد ما چطور فکر میکنه؟ شما اگه بدونید دیگران در مورد شما چجوری فکر میکنن، خب میتونید خونسا کنید این پدیده رو. بعد از این قضیه بود که دوره شوکوبوت سال 84 خونسا شد. اینا اومدن گفتن خب حالا که دولت جدید اومده نمیتونیم باهاش کار کنیم، چه باید بکنیم؟ این دولت جدید میاد کوتاه هم نمیاد، توافق هم امضا نمیکنه، شاخ به شاخ میریم تو شکم هم. اسمش چیکن استراتژی. چیکن استراتژی یعنی جرگوزه مرغ. معنی جرگوزه مرغ چیه؟ معنی جرگوزه مرغ اینه که دو تا ماشین هست با سرعت دارن میان سمت هم دیگه، اونی که توی ثانیه آخر و سانتی متر آخر ترسید رفت کنار، اون جرگوزش مرغ بوده. طولانی ترین دوره که این استراتژی پیاده شد در بحران موشکی کوبا 1962 بود که شوروی و آمریکا سر اینکه موشکاشو شوروی گذاشته بود توی کشور کوبا، قرار شده جنگ اتمی بشه بین کندی و خروشچوف. دو ماه جهان توی بحران بود که اینا احتمالاً با هم دیگه شاخ به شاخ میشن. به این دوره گفتن دوره چیکن استراتژی. دو ماه طول کشید. ایران از 1384 مهر وارد دوره چیکن استراتژی شد. شاخ به شاخ رفت توی شکم آمریکا، کوتا نیامد، فک پلم کرد، تاسیساتش رو فعال کرد، شروع کرد کار جلو برد. 8 سال چیکن استراتژی طول کشید. یعنی 8 سال ایران و آمریکا شاخ به شاخ رفتن بشین جمع هم دیگه، هیچ کدوم کوتا نیامد. تا اینکه ایران در سال 1392 کوتا اومد و رفت کنار جاده، پارک کرد. پس طولانی ترین دوره که الان در حوزه علوم استراتژی تدریس میشه، دوره چیکن استراتژی در سیاست بین الملل، دوره 8 ساله 1384 تا 1392. خب طبیعتا ما موتور رو خاموش کردیم، کوتاه اومدیم، رفتیم کنار جاده پارک کردیم و اومدیم پایین و معلوم شد جرگوزه ما جرگوزه مرغ بوده. این چیکن استراتژی اینجا جواب داد. 84 که این قضیه شروع شد، آمریکایی دیدن خب میگه داره چیکار میکنه میاد جلو که رای که دیگه ندارن الان که درگیری جنگ میشن کل اقتصاد دنیا میرزه به هم، ایران که کشور کوچیکی نیست مناسبات میرزه به هم دیگه، پس چیکار باید کرد؟ خانم دکتر شانون در دیمان همون سال سه چهار ماه بعد یه استراتژی داد به خانم کاندولیزا رایس که امور مسئول نهاد امنیت ملی آمریکا بود و بچه وزیر خارجه آمریکا، تحت عنوان استراتژی قورباغه. استراتژی قورباغه رو من 12 تا 13 ساعت بعدش وقتی منتشر شد تو آمریکا یکی از استادای ایرانی برام ایمیل کرد، منم بلافاصله همون شب که فرستاد صبح جواب شد و در روزنامه همشهری رفت، 12 تا دلیل آوردم که استراتژی قورباغه جواب نمیده تو ایران. در استراتژی قورباغه مثل مدل آفس کردن قورباغه توسط فرانسوی‌ها که قورباغه رو زنده زنده می‌ذارن تو قابلمه تو آب سرد، می‌ذارن روی اجاق، این همینجوری که آب گرم میشه بدن قورباغه گرم میشه، آب گرم میشه بدن قورباغه گرم میشه، بعد یه موقع دیگه این آب تر میشه زنده زنده. وقتی میگن استراتژی قورباغه میگن محیط پیرامونی اون کشور رو جوری گرم میکنیم با تحریم اقتصادی، سیاسی، نفتی، مشکلات امنیتی تا اون وسط آب تر بشه. خب دوازده تا دلیل وجود داشت که نمیشه. این بازه زمانی این استراتژی ها کوتاست، اینا استراتژی عملیاتی، استراتژی دراز مدت استراتژیک نیست. هر کدوم از اینا باید بتونه در حد 12 ماه تا یه به اصطلاح 14 ماه نمیدونم یک سال تا یک سال و نیم عملیاتی بشه. اگر اجرایی نشود دچار مشکل میشه استراتژی. شما دارید شطرنج بازی میکنید، الان حواستون بود نیست شطرنج باشه. خب استراتژی قورباغه رو اعلام کردن رسما آمریکایی‌ها که محیط بین‌الملل رو برای ایران جوری می‌کنن که ایران آب‌پز بشه. شاید این چیزی که الان اتفاق افتاده و قیمت نفت اومده زیر 25 دلار یکی از وجوه استراتژی قورباغه است، یعنی برای آب‌پز کردن ایران، روسیه، ونزوئلا و خیلی کشورهای دیگه گیرن قیمت نفت رو آوردن پایین. این یکی از میتونش بود. البته الان سال 1994 این که من دارم عرض میکنم سال 1984-85 یعنی 10 سال برید عقب. خب استراتژی قورباغه هم شروع کردن جواب نمیداد. وقتی که ایران رسید به سوخت 20% و در اردیبهشت 1386 جشن گرفت در مشهد و جشن هسته‌ای شدن رو با سوخت 20% ایران اعلام کرد سال اول سال 86، آمریکا اولین قطعنامه‌های جدی پرونده هسته ایران رو تو شورای امنیت تصویب کردن. کسی بود به نام نیکولاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا بود، مسئول میز ایران. یه وقت وزارت خزانه داری آمریکا و توی کنگره آمریکا بهش گفتن خیلی خوب، قطعنامه علیه ایران تصویب شد. ایران رو فشار مالی رو بهش شروع می‌کنی و فشار اقتصادی رو. شما بگید که می‌خواید چیکار کنید؟ گفت ما استراتژیمون استراتژی قورباغه به اصطلاح آنفولانزای نیویورکیه. در استراتژی آنفولانزای نیویورکی این بود که ما فشار میاریم به جامعه ایران، جامعه ایران از درون دچار 5 لایه نفرت میشه. نفرت مردم از مسئولی با شماتت مسئولی، نفرت مردم از همدیگه با شماتت همدیگه، نفرت مردم از اسلام با شماتت اسلام، نفرت مردم از ایرانی بودنشون با شماتت ایرانی بودنشون، یه لایه دیگه هم داره. این آنفولانزا نیویورکی بود. چطور یه بیماری آنفولانزا میاد زود فراگیر میشه؟ از این جهت استراتژی از این استعاره استفاده میکنه. خب آنفولانزا نیویورکی که مطرح شد، من به خاطر همون موقع یه فیلم اینا دادن ساخته شد و بعد توی دنیا اکران شد به نام فیلم 301 که اون بخش حمله به ایرانی بودن ما بود. از اونجا شروع کردن حمله به ایرانی بودن ما رو، حمله به اسلام رو، حمله به نظام رو، حمله به مردم رو و نفرت رو، نفرت رو تو همه لایه‌ها بست دادن که خب اونمون رو مبسوط توی فضای دانشگاه بهش پرداختیم و فکر می‌کنم اونمون توی اصفهان تو دانشگاه صنعتی اصفهان اون موقع یه جلسه داریم داشتیم، اونمون تو دانشگاه تبریز بود، دانشگاه تهران بود و این رو بررسی کردیم. حالا تو اینترنت جستجو کنید اون مبحث آنفولانزا نیویورکی 10 سال پیش 9 سال پیش خب سعی کردیم آگاهی بخشی کنیم، ولی خب مسئولین هم توجیه شدن که پروژه که شروع شده اینه که نفرت رو در جامعه تعمیق ببخشه. البته الان تو فضای سیاسی میگن آقا یه دولتی بوده اشتباه کرده و نمیدونم گفته اینا کاغذخوار است و نه، اون استراتژیاش رو داره انجام میده. اینایی که امروز ادعا میکنن میگن که آقا قطعنامه ها تصویب شد، اجازه دادیم همه قطعنامه تصویب شده شده این حرفا اتفاق افتاد. خب اون موقع خود اینا آقای جکسترا میگه که تبلیغ دستگاه رو پذیرفته بودن، یعنی اصلا هیچ، همون با ما جمع کرده بودیم دیگه، همه چیز رو پلم کرده بودیم، جمع نکرده آقا، همه چیز با ما تو همه پلم بود. و چک استرا میگه که قضیه رو بعد نحسان رو بعد نحسان نمیشستی بلاخره شما باید اون دشمن بیستی بس این دولت اون دولت نیست بس اینه که اون آمده به شما داره فشار میاره و میگه شما نباید داشته باشی آقا این ژاپن باش نداشته باش این آلمان باش نداشته باش این عربستان عراق باش این افغانستان باش تحت قیومیت و تحت حمایه من امپراتوری باش من بهت میدم اوناشو ولی خودت نداشته باش اینه که این فضای روانی که الان وجود داره یکی دو سال دیگه بعد جوری برمیگرده این فضای روانی چون دقت کنید نکاتی که عرض می‌کنم تو تئوری بازی هست من با این پشتوانه میگم من با پشتوانه ژورنالیستی بحث سیاسی روانی امروز که یه کسایی هیچ فکری نداشتن آمدن تو جامعه گفتن آقا بذار من هر چی می‌خوام قضاونه تصدیق کنم و کشور به اینجا رسیده انگار مثلا با این قضایا بوده اصلا اینطوری نیست اینجوری نیست که سیاست این دولت اون دولت باشه این سیاست‌ها توسط خود رهبری تعریف میشه پشت سر رهبری هم یه عقبه‌های تئوریک و نظری جدی در سیاست بین‌الملل وجود داره قوانین بازی‌هایی که اصلا کف دانشگاه‌های ما الان سوادش نیست که برمش بخواد یارو تدریس می‌بره خیلی ها مثلا تو فضای ژورنالیست یه عوام‌گرایی الان واقعا میگن آقا یه گروهی بودن هیچی نمی‌فهمیدن اینا اومدن دستمون دولت نبود رهبری گفت فکر کلم کنید به سوخت 20 درصد و رهبری گفت برسونید او آمد گفت اینقدر هزار سو مثلا رشدش بده پشت اینم فکر بود وقتی هم دشمن تهدید کرد و این موارد رو گفت باز اونجوری این دفعه هم که باز این مسئله هست ببینید حالا این نباید چون تو فضای علمیه فارغ از بحث ژورنالیستی که امروز میشنید چون الان چیزی که میشنید به اون چیزی که الان هر روز از رسانه ها میشنید و آقا تو بوم میکنن پیروزی ها و خیلی چیزهای دیگر رو حالا مونده بدونید که این چه سازوکاری داره خب بعد از اینکه چیکار استراتژی اجرا شد و شاخ به شاخ رفتن تو شکم هم دیگه استراتژی قورباغه مطرح شد بعد از استراتژی قورباغه رسید به آنفولانزا نیویورکی آنفولانزا نیویورکی قرار تا آخر سال 86 جواب بده ولی خب گفتمانسازی عمومی شد رهبری اومد چند تا سخنرانی کرد مردم توجیه شدن واکنش نشون دادن اتفاقاتی افتاد 1386 کجا 94 کجا 8 سال استراتژی کش پیدا کرد سال 1187 رفتن به سمت این که نه میریم با ایران میبندیم مشکلات رو حل میکنیم به توافق میرسیم به ایران کمک میکنیم اما تو قالب حویج سمی اون حویج شما شد حویج سمی حویج سمی که ما تو رسانه های خودمون خیلی سر صدا کردیم بس کسی هم که اون موقع در قضیه شورای عالی امنیت ملی مذاکرات دنبال میکرد رئیس مجلس فعلی بود اون جمله که گفت که نمیدونم ما در گران بها داریم که مثلا اینا خورسندی به ما بدن یا چرخ هوا به ما بدن که برمیامون نمیدونن اینا چی ترجمه کنن که بعد توضیح داده شد دو تا نکته شد گفته شد توسط ایشون که اون موقع خیلی رسانه های اون بحث سر صدا کرد میگه اگه این کارا رو بکنید ما پامون رو به قبله دراز نمیکنیم خب اونا نمیدونن منظور این زنجون مسئله گفته بودن ترجمه کردن که ایران گفته اگه این اتفاق نیفتاد ما پامون رو به سمت مکه به سمت عربستان دراز نمیکنیم یعنی چی مثلا طلب دارن از عربستان چی بگیرن که پاشون رو دراز نمیکنن نفهمیدم که چیه قضیه خوشبندی و اینکه دور به گرانبها داریم یعنی پلم کردیم همه چیز رو به جاش خورسندی گرفتیم هم اونم یه مبحثی بود که اون رو مطرح شد و اینکه خب شما با این قضایا به نتیجه نمیرسید قطعه حویج سمی که باید به ایران امکانات داد تجهیزات داد ولی سمی باشید به چه معنا به اینکه آلوده کنه سیستم اونجا رو نه سم به معنی واقعیش ها اینی که الان مثال زدم الان ما حویج سمی بهمون دادن الان استراتژی حویج سمیه به ما هواپیما دادن ولی دیگه ما تو ایران نمیتونیم هواپیما تولید کنیم وقتی ما یه پول بیشتر که نداریم اون یه پول رو میدیم هواپیما میخریم دیگه پول دوم نداریم که باش هواپیما بسازیم و بعدم چون هواپیمایی که میخریم پیشرفته است اگر هواپیمای داخل تولید میشه در تراز اون هواپیمای پیشرفته که میخریم نباشه خب کسی این هواپیما رو سوار نمیشه پس عملا در ایران پدیده ای به نام هواپیما سازی نابود شد اتومبیلی که شما میسازید سمند و پژو چه که کیفیت بالایی نداره حالا یه پولی میدید از بیرون خارجی میاد اینجا ماشین خیلی خوبش رو میاره اینجا به شما میده وقتی اوورد اینجا به شما داد یا در اینجا ساخت که شما دیگه ماشین صنعت داخلی بومی شما باشه که نمیتونید بسازید اون یه مدل بنز به شما میده یه مدل پژو به شما میده یه مدل هر چیزی اینو میاره میسازه میده دست مردمت شما دیگه هیچ شخصی نمیتونید از صنعت اتومبیل به اون رشد مورد نظری که فکر میکردی باید برسی میرسیدی در هر چیزی دیگه هم همینجوره به این میگن حویج سمی یعنی یه چیزی بهش میدی که خودش دیگه امکان تولیدش رو نداشته باشه. 1387 به کار آمدن اوباما این ارائه شد، اما 5 ماه بعدش این اتفاق افتاد تو ایران، انتخابات دچار مشکل شد و قضیه فتنه به وجود اومد. اینا رفتن به سمت استراتژی آژاکس. استراتژی اولی که مصدق رو باهاش زده بودن زمین اسمش آژاکس 1 بود. مبتنی بر افسانه‌های یونانی، موقعی که آشیل تو جنگ تروا کشته میشه، شمشیر قهرمان کشور دشمن یعنی شمشیر هکتور رو باید بدن به قهرمان سپاه پیروز. آگامنون حاکم یونانی ها، حاکم سپاه یونانی ها، کشور یونان، به جایی که این شمشیر رو بده، شمشیر هکتور رو بده به آژاکس، میدهش به یکی دیگه از فرمانده ها، شمشیر نفر دوم رو میده به این. اینم ناراحت میشه، میاد و چکار میکنه؟ میره با این شمشیر خودکشی میکنه، خودش رو مورد شماتت قرار میده و این شمشیر رو میذاره روی ساحل و خودش رو میذاره این شمشیر. این استعاره از اینه که یک ملتی یک جایی رو کاری میکنه، خودش با دست خودش خودکشی کنه، با اون عامل پیروزیش که اون شمشیر بود بره خودکشی کنه. اینا آمدن گفتن این پروژه آژاکس 2، یعنی همونطوری که کاری کردن با موفقیت خود مصدق که قضیه صنعت نفت بود و مسائل دیگه، کاری کردن خود مصدق با دست خودش خودکشی کرد، گفتن یه انتخابات دیگه هم ایجاد بشه تو ایران، کاری میکنی مردم ایران با دست خودشون خودکشی عمومی کنن و اسمش گذاشتن آژاکس 2. از اونجایی که خب اتفاقا من توی اصفهان این رو تشریح کردم تو همین فرنگسرای که از چیه کتابخونه امیرالمومنین دیگه داخل مرکزی توی اصفهان، یک ماه بعدش اسناد رو آوردم اینجا نشون بدم، دیدیش الان موجود بود. برنامه گذاشته بودن ما توی اصفهان کودتای شوبان 2009 ازش تحت عنوان کودتای شوبان 2009 یاد کرده بودن. اسناد مدارکی که مرکز آب سابان سنتر منتشر کرده بود و یک ماه بعد انتخابات من اومدم اون موقع توی اصفهان اینا رو گفتم و همین آژاکس 2 رو هم توضیح دادم. پروژه آژاکس 2 انجام شد. اینجا بود که نظام میدونست این یک توطئه بیرون مرزهاست و بازی داخلی رو دشمن اومده داره مدیریت میکنه. اوباما و خانم کلینتون که وزیر خارجه‌اش بود یه مدتی بود استراتژیشون کنار گذاشتن، فکر کردن خب یه اتفاقی داخل افتاده، میتونن بیان چهره خودشون رو علنی کنن، سیستم رو از داخل متلاشی کنن. بعد که دیدن نشد، بعد استراتژی مدعا مطرح شد، زمستون بعد ماه دی شد و استراتژی مدعا خونسا شد، اینا از حوصله جلسه خارجه رسیدن به دوره امروز. در شرایط امروز هم آنفولانزای نیویورکی این سیستم درون جامعه ما رو دچار مشکلاتی کرد، اون فشارهایی که فکر میکردن، یک بی‌اعتمادی عمومی در جامعه به وجود آورد که خب نتایجش رو دیدید. یه بچه دیگه‌اش بحث استراتژی قورباغه بود که الان استراتژی قورباغه رو با جدیت پیاده کردن، چون مبنی بین ایران و آمریکا تنش بود، حس تنش بین ایران و آمریکا به وجود بیاد، نفت میره بالای 100 دلار. ولی وقتی که اعلام شد دیگه ایران و آمریکا نشستن پای میز مذاکره، نفت اومد زیر 30 دلار. پس مادامی که بین ما و آمریکا تنشی نباشه، قیمت نفت دنیا همینجوری میمونه، چون کسی دیگه با آمریکا تعارض نداره. پس الان استراتژی قورباغه آرام آرام دوباره داره فعال میشه. یعنی الان دیگه حالا یه نمونهش هم قضیه نفت بود و موارد دیگه، و بعدم شروع گسترده مسائل تروریسم و موارد دیگه و ناامن کردن منطقه، درگیری بین ترکیه و عربستان، درگیری ترکیه و کشور روسیه، درگیری عربستان با کشورهای دیگه و خود عربستان با ما، اصلا رابطه ما با عربستان و کشور منطقه رو کلا آمریکایی‌ها خراب کردن که محیط جوری بشه که اون استراتژی قورباغه جواب بده. پس الان استراتژی حریج سمی داره عمل میشه توی این درهای باز. این سیاست درهای باز مال دوره دنگ شیائوپینگ توی چینه. چین بعد از اون موقع اومد درهاشو باز کرد روی جهان و غرب و همه سازوکارها رو پذیرفت. به این دوره میگن سیاست درهای باز بعد از آقای چون لای نخست وزیر ماو. آقای دنگ شیائوپینگ پیاده کرد، میگن ایران سیاست درهای باز رو شروع کرده. آن چه به ایران داده میشود حریج سمیه. استراتژی حریج سمی اینه که نیازی را از ایران برطرف کنید که نتواند خودش تو زمین دیگه استقلال داشته باشه. استراتژی حریج سمی که متونی که اون موقع سال 87 زمان اول به کار آمدن اوباما منتشر شده تو رسانه‌های داخلی، اون موقع کیهان یه تعداد زیاد سرمقاله اصلا برای این می‌نوشت. سرمقاله تو زیاد در مورد حریج سمی که یه برنز دیگه، یه نیکولاس برنز، ولی یه برنز دیگه تو بزرگ خارج آمریکا دید. اون یکی برنز اینا رو اعلام کرده بود، توضیحات در موردش داده شد. الان هم آنفولانزای نیویورکی علیه ما داده میشه، هم حدیث سمی همزمان استراتژی قورباغه داره پیاده میشه. یعنی هم محیط بین الملل برای ما جهت‌تر میشه، زمینه ما داره با جهان ارتباط برقرار میکنیم. حتی فقط هدف ما نیستیم، روسیه هم هست، نفت که کوتاه شده قیمت شما پایین خیلی روسیه رو چه مشکل کرده، ونزوئلا الان وضع اضطراری کرده، خیلی کشورهای عربی دیگه حتی خود عربستان هم توی قضیه مسائل نفتی دچار مشکل شده. پس حویج سمی آنفلانزای نیویورکی و استراتژی شاخص اصطلاح قورباغه رو الان با شدت دارن دوباره میکنن. شما دست از اون استراتژی چیکن استراتژی برداشتید. استراتژی بعدی که الان داره اجرا میشه استراتژی لکلکه. اون گوشخال لکلک رو احتمالاً افسانه‌اش رو تو قالب انیمیشن هم دیدید که روباه دعوت میکنه لکلک رو بعد بهش یه گوشخال غذا میذاره جلوش، این لکلکی با منقارش نمیتونه بخوره. چند ماه پیش کاریکاتوریست آمریکایی نظر یکی از کاریکاتوریست اروپایی نظر یه استراتژیست آمریکایی رو تو مصاحبهش گرفته بود و انتقاد کاریکاتور کشیده بود، گفته بود که ایران در این مراودات اقتصادیش با کل مراوداتش با غرب به مرحله میرسه که اون چیزی که فکر میکرده از غرب میگیره تو بشقاب بهش میدن، اما ایران نمیتونه اونو بخوره و حذف کنه. شد دوتا بخش، یه چیزی بهش میدن تو قالب حویج سمی، هواپیما بهت میده دیگه نتونه هواپیما تولید کنی خودت. میاد توی نیروگاه توی مرکز آب سنگین عراق چینیه میاد برات امکانات ایجاد میکنه که خودت دیگه نتونی این چیزا رو تولید کنی. پس یه چیزایی بهت میده سمیه، اما یه چیزایی دیگه هم که انتظار داشتی اونو هم به تبعش داده بشود اونو بهت میده، اما اون تو بشقابه و منقاره نمیشه با اون منقاره اینو خورد. منظور اون استراتژیستایی بوده که استراتژی بشقاب لکلک رو که شورای روابط دو خارجی آمریکا تعریف کرده، شورای روابط دو خارجی آمریکا که هم دموکرات ها هستن هم جمهوری خواه ها، ریچارد هاست رئیسشه، اونا آمدن استراتژی رو دادن بشقاب لکلک. ایران میتواند به خیلی چیزا دسترسی داشته باشد اما نمیتونه بخوره. ببینید یه روز ایران نفتش 100 دلار بود نمیتونست بفروشه، حالا نفتش 30 دلاره میتونه بفروشه اما نمیسرفه. انگار یه چیزی تو بشقابه هست، یعنی شما ارتباطاتی با دنیا دارید میتونی کالاتو بفروشی اما دیگه انقدر ارزونه که فایده نداره. گفتش که دیگه چون قیمت نفت از بشکش گرون در شده میخوان تو ظرف یه بار مصرف نفت صادر کنن. حالا این جوابی که جوانا درست میکنن. ببینید این میشه استراتژی بشقابه لکلک. الان این استراتژی مطرح شده اما من به شما قول میدم که توی بازی شطرنج نظام هم سال دیگه این موقع جمع شده اینجا دوره هم برگرده بود نظام چجوری این رو هم پاس میکنه و کنار میده. اجمالا در این نمونه مدل تئوری بازی های که ممکنه در نوند تئوری احتمالات هست این 21 لایه از تئوری لنچستر. اینی که من عرض کردم 17 لایه بود، یعنی نظام تا 17 لایه تونست با آمریکایی ها بازی کنه. حالا هنوز بازی تمام نشده ها سب کنید. اونی که مطرحه اینه که چطور میگیم ایرانی که میتواند؟ سال 72 آمریکایی ژاپنی کتابی نوشتن، یه شخصیت بسیار مهم ژاپنی تو ایران ترجمه شد به نام ژاپنی که میتواند بگوید نه. این ژاپنی که الان میتونه با آمریکا بگه نه، این ژاپنی که چجوری توی بمباران اتمی ویران شد، این ژاپنی که امروز به اینجا رسیده، یه توضیحاتی داده بود. اون موقع یه بحث مطرح شد تو ایران به نام اینکه ایرانی که بتواند بگوید نه. امروز دیگه ما میتونیم بگیم که ایران میتونه بگه نه. ایران گفت نه. ایران به مارکسیسم و لیبرالیسم به شرق و غرب گفت نه. 36 سال دوام آورده امروز داره میگه آقا اصلا کلا این اقتصاد مال من نیست. اگه اون روز میگفتن آقا این تیکش خوبه بگیریم این تیکش خوبه بگیریم. توی صحنه به صحنه محیط بین الملل گفت نه و الان توی نیجریه 14-15 میلیون نفر شیعه شدن. شیخ زک زاکی رو دیدید گرفتن چند هفته پیش و بچه‌هاشو شهید کردن. این عمق صدور انقلابه. توی لبنان، توی یمن، توی عراق، توی سوریه، توی جای دیگه این ملت‌ها که الان دارن می‌جنگن، رأس هر کدوم از این مجموعه‌ها شد یک شخصیت عالم دینی است. پس ایران توانست در بخش صدور. ایران توانست بگوید نه و جایی که تمام کشور عربی تو 3-4 تا جنگ از رژیم صهیونیستی شکست خوردن، ایران به قول آمریکایی‌ها توی پراکسی وار جنگ نیابتی توی 4 جنگ در 114 روز، 33 روز، 22 روز، 8 روز و 51 روز پارسال شکست داد. پس ایران توانست. اینکه ایران میتواند بگوید نه، آمده تو آبهای ما کماندوهاتو میگیریم، فیلمبرداری میکنیم، پخش میکنیم، آبرود میره. بعد هم رهبری میاد میگه آقا عجب کاری کردید، بعد بهشون نشان فتح میده. اون باشه که هواپیمای مسافربری ما رو میزنن، هواپیمای مسافربری غیر نظامی رو، نه هواپیمای جنگی ما رو. بعد فرمانده بود ناو میبردن تو آمریکا، ریگان بهش نشان ویژه فتح، نشان افتخار میداد. اون کجا که ما کماندوی آمریکایی رو می‌گیریم، نه ما هواپیمای مسافربریشون رو، کشتی مسافربریشون رو. نظامی ویژه و برترشون رو میگیره میاد اینجا و حالا رهبری بهشون نشان فرد میده. پس ما توانستیم اگر در حیطه دفاعی و امنیتی توانستیم، هر کشوری حکومتش سه تا وظیفه اصلی داره: ایجاد امنیت، سپس سلامت و بهداشت مردم، و در نهایت تعلیم و تربیت. وظیفه حکومت سه تا اصلی دیگه، بقیه کار دست خود مردم باید باشه. اما شما ببینید امنیت که اساسی ترین مسئله است، باید بیشترین هزینه رو براش داشته باشید. کشور ما کمترین هزینه براش داره. ما بودجه دفاعیمون توی منطقه از امارات کمتر، از قطر کمتر، از عربستان و ترکیه و عرب پاکستان که هیچ. ما با یه حد اقل به بودجه دفاعی 4 تا سازمان اصلی داریم: ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات. اینا ضریب امنیت رو تو کشور ایجاد کردن که در دنیا بی سابقه است. یعنی 4-5 تا کشور بیشتر این سیستم امنیتی و این محیط امنی که جامعه ما داره رو ندارن. ما کجا توی محیط به شدت ناامن یه طرفمون افغانستان و مواد مخدر، یه طرفمون تروریسم گسترده و این جریان تکفیریه. یه جامعه این چنینی معنیش نیست که حالا صرفا نهادهای امنیتی ما خیلی بدیه، معنیش اینه که مردم خودشون از نظر تعامل در ایجاد امنیت در جامعه زیرساخت قوی روانی و روحی و مناسبات رو دارن. ما اولش خوب عمل کردیم، یعنی ایجاد امنیت بزرگترین سرمایه‌مون اینه. دومی و سومی دچار اختلاله، یعنی خوب نتونستیم سیستم بهداشت درمانی یا تعلیم تربیت رو رقم بزنیم. در بخشای دیگه حاشیه‌ای که زیرساخت صنعتی اقتصادی و غیره بوده که کاملا میلنگی، یعنی واقعا آدمای اقتصادی ما حق امنیتی رو که امنیتی رو براشون ادا کردن به جا نیاوردن. یعنی حسن تهرانی مقدم نگفت اگه من میخوام سیستم رو خوب دفاع کنم برید رابطه برقرار کنید، موشک بالستیک بیارید اینجا بدید دست من که هر وقت لازم شد آمریکایی یه اقدامی انجام بده من شکلی کنم. گفت من موشکم هم خودم میسازم. اما اونی که کارش ساختن بود، یعنی آدم صنعتی و آدم اقتصادی، این کار رو نکرد. هر وقت بهش گفتی یه سراخ دعا بده کرده بود دیگه، آقا تحریمی. همواره سیستم امنیتی ما، سیستم دفاعی ما سوبسید داده به سیستم سیاسی ما، به سیستم اقتصادی ما. همواره سیستم امنیتی و دفاعی ما سوبسید داده به نظام دانشگاهی ما. اینقدر که سیستم امنیتی و دفاعی ما تراز کار رو بالا گرفته، جامعه آمادگی داشته چون گفت آقای امنیت، حالا توی امنیتی که وظیفه من بوده ایجاد کنم، توی استاد دانشگاه فکر تولید کن، توی مثلا فرض کن متخصص صنعت کارت انجام بده. متخصص صنعت کارش انجام داده که چند شب پیش تو برنامه سوریا میدیدم که یه متخصص ایرانی 14 سال پیش ماشین ساخته یه بودی، الان رفتن توی شهرداری تو تهران 100 تا هیبریدی از فرانسه آوردن، اینو آوردن تو تلویزیون. ولی فیلمای 14 سال گذشتهشو نشون داد که زمانی که موهاش مشکی بوده اینا نمیشد تو تلویزیون گفتن آقا بابا تو دیگه کی هستی، عجب کاری کردی، چه سیستم هیبریدی قشنگی ساختی. میگفت اون دولت اون موقع سال 80-81 نامه رو آورده بود تو تلویزیون نشون میداد. این مسئولین دولت نوشتن آقا جمعش کنی چیه تو درست کردی، همونه که الان مسئولم تو محیط زیست رو بجرد نامه رو نشون میداد. میگفت بعد از این قضیه دولت بعدی آمد، دولت بعدی آمد یه سوراخ دعا پیدا کرده بود. هر وقت رئیس جمهوری از خارج میومد میخواست بگه ما تو صنعت خیلی رشد کردیم، برو رئیس جمهوری رو سوار ماشین ما میکرد. میگفت یه ماشین هیبریدیه ها، میگفت چاوز رو بردن، بشار اسد رو، هر کی از راه میرسید میبردن سوار. آخر شب گفتیم آقا ما اینو از حالت آزمایشی درش میاریم خارجش میکنیم، دو تاشو ساختیم گذاشتیم جلو در دانشگاه شهید بهشتی تو میدون و جلوی میدون تجریش. شد تاکسی، گفتیم ببینید داره مثل تاکسی کار میکنه، این دیگه به منظور رسیده. آخرش اون رئیس جمهور چند سال بعدش جای دید و گفتش که آقا دستور داد 100 تا از اینا رو بودجه بذارید ساخته بشود، بذارید توی فرودگاه امام مهمونه خارجی که میان میرن با اینا بیان برن. نامه رو نشون داد که اون رئیس جمهور زده بود مدیر اون سازمان برنامه بودجهش هم زیرش دستور داده بود رفته بود خانید. میگفت آقا هر کی رو میدیدی میگفت دمت گرم از این بهتر نمیشه، ولی کسی کار نمیکنه. آخرش رفتم گفتم مشکل چیه، یکی زیر گوشم گفتش که ایران خودرو نمیخواد، ایران خودرو گذاشت به هم میریزه. رئیس جمهور دستور میده، وزیر صنعت معدن، معاون نمیدونم برنامه‌ریزی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست همینا که شما این کارو انجام بدید، یکی اون پایین هست نمیخواد. حالا زنگ زدن اون مسئول مربوطه از ایران خودرو اومد رو خط تلفن آنتن رو آقا چی بوده؟ گفت نه ما خودم از 80 داریم کار میکنیم. خب الان بعد 14 سال چیکار کردیم؟ اخیراً با دانشگاه امیرکبیر قرارداد بستیم یه نمونهشو بسازیم. آقا یانم 400 سال پیش ساخته، اروپایی آمدن دنبالش، رفته تو اروپا برن شده بل کرده آمده توی مملکت. برنامه تلویزیون چند سال پیشش رو نشون میده که تو تلویزیون وقتی به اینجا میرسه بغض میکنه، گریهش میگیره و مردم چقدر اسمس هستن توی این برنامه که آقا اون گریهات مقدس بوده، ما میخوام فرش خونمون هم بفرشون تو این ماشین رو به نتیجه برسونی. ما صنعتگر داریم، آدمی که فکر کنه داریم، اون آدم اقتصادی و مدیرمون یه چیزیش میشه. یه کسی نداریم اونو بره اینجوری آویزونش کنه تو عزت بشه رو برده. آقا این ماده تو تلویزیون صد تا سند از همه مقامات کشور نشون میده جلو دوربین که آقا اینا همه گفتن بشه و یکی گفت هیچی نشه، یه مافیایی به نام ایران خودرو نمیذاره. حالا خوبه در کشور باز میشه، فردا همه جور خودروی میاد، تمام این مهندس ها و کارگره اینجور جا اون قصدی که گفتم یعنی سهن جامعه هر چه اصلاف بهش بپردازی، چون تو تنها خودروی از این کشور ساخته میشی، یعنی انحصار داری، نه خودرو خوبه نه کار خوبی برای جامعه میکنی. هر روز این پژوها تو پمپ بنزین ها منفجر میشه، هر روز تلویزیون میگه یک پژو رفته بنزین بزنه، آقا منفجر شده، با خانواده طرفش با خانواده‌اش میره به مسافرت، بنزین تمام کرده، رفته با پژو توی پمپ بنزین منفجر شده بود. آقا یه لوله بوده مثل اینکه یه داغ میشده بنزین که میونه منفجر میشده. دیگه انقدر میره انتظامی من نشسته تو تلویزیون گفت آقا اگر اینو حل نکنن ما دیگه این پژو رو پلاک نمی‌کنیم تا بالاخره یه ذره تو ایران خاطر. آقا چنین جماعتی شما میتونید کشور رو بالندگی برسونید. همه ارادا همین آقا خوب است بشود. پدر اون کسی که ایده داشته رو در بردی، اون بیچارش کردی، پیرش کردی، نذاشتی کارش به نتیجه برسه. چون سود تو توش نبوده. تو بعد بلند شدی رفت خارج. یه چیز در مثلا در داغونی رو از فرانسویه میآوردی. مناسبات تو، روابط تو، پول تو، جیبی تو همش حل میشه به سفر خارجی. این داخله بابا، این مخابه دیدی. این که خارجی نیست، سفر خارجی پشتش نیست، حقوقای آنچنانی نداره، این فردا خط تولید رو بدی دست ایشون کنه خود رو اینجوری بسازه، این این اون مصیبت ماست جمعون. به شدت نسبت به اینجور افراد که اختلال سیستمی ایجاد میکنن و اینها اون نفوذی هایی هستن که رهبری میگه. نفوذی یعنی این اون رئیس جمهور وقتی دید که آدم پایین سیستمش نمیذاره این کار انجام بشه، باید میدفت خوشی میگرفت میدفتش بیرون. پس ببینید ما توی چه شرایطی الان این مشکلات رو داریم، تا اینجا توانستیم. عوامل ناتوانیمون چیه؟ درون خودمون. این ضعفی که توی اون سیستم داشته بیگانه نبوده، بین خود ما بوده. یکی بوده اینو فارسی حرف میزد اسمش حسن حسین بوده، مثلا چه و چه بوده. این رو ببینید، اینجور آدم ها رو باید بیابرو کرد. اونی که موجب میشه ایرانی تولیدش صفر بشه، بریم وابسته بشیم از خارجی برداریم بیاریم، این از هزار جور کماندوی خارجی عوضی تره. عوضی تره اینی که یک دانشمند و اندیشمند ایرانی تو خونه خودش یه چیزی رو اختراع کنه، درست کنه، همه مسئولین کشورم هم بگن آقا بارک‌الله، همه دانشمندان دانشگاهی هم بگن آقا این واقعا درسته، این استاندارد علمی رو داره، و نتونه این رو تجاری کنه، بعد ببینید یه سیستمی هست میگه آقا نمی‌ذاریم دیگه. حالا شما نگاه کنید، مافیا تجارت، از مافیا چادر مشکی گرفته تا مافیا چای، تا چند نفرن مگه نفرشون برای خود کرد، این نمی‌ذاره. ما خیلی گیتار توانسته ایم، آقا انسان ایرانی با ذریع هوشی بالا، با توانایی بالا، با قدرت فکر کردن بالا، چرا نتونستیم؟ اونجایی که نتونستیم گیره ایران بوده. ما هم لحنمون نسبت به اینا اصلا مؤدبانه نیست. یعنی این جانورانی که این گونه این سیستم رو ایجاد میکنن، دیدید دیگه، بانک باشه، فوتبال باشه، هنر باشه، سیاست باشه، مسئول باشه، زیردست باشه، کسی که روند توانایی یک ملت رو مختل میکنه توی تفکر سیستمی، شما کاپوت ماشین رو میزنید بالا، یه باتریه، استارته، دینامه، کوئله، دلکوه، سر شمع. بالاخره توی خط حرکتی که از باتری باید برق بیاد تا سر شمع، یه جاش دچار مشکل دیگه. این وسط اگه دهانه پلاتین کار زده یا چکش برق شما مشکل داره، شما نمیتونی مشکل تو باتری پیدا کنی یا تو سر شمع، اون رو باید اصلاح کنی. حرکت اجتماعی تو تمدن سیستمیه. در حرکت سیستمی اجزایی هستن که بدبستان میکنن، انتهاش میشه خروجی که دست مردم میگیره. کسی که چنین اختلالی ایجاد کرد باید نسبت بهش کاملا بی‌رحمانه برخورد کرد. یه چیزی تو ایران معروف شده بود، حالا اسمشو ببرم بعد فوری تبلیغ یه مجموعه میشه، تو دوره نوجوانی ما بود دیگه قبل از انقلاب، معروف بود. اینجا هم کادر ریاست جمهوری 7-8 سال پیش اینو گفت، خیلی رسانه ها بهش حمله کردن. دوره نوجوانی ما بود، نونوایی که بعد اون کار میکرد مثلا اون شهردار میومد اینو میگرفتش میکردش تو تنور، میگفتن مدیریت چیچی خالی گرفتید. اون شیوهش این بود، میومد هر کی اختلاف تو سیستم ایجاد میکرد تو کار خودش نداری، حالا میگه در حقوق بشر، در احترام کرامت انسانی، این آدم تو سیستم خودش به انسان‌ها کرامت گذاشته که تو برخورد با این اثر کرامت برخورد کنی، نمیشه. مدیریت چیچیخانی دو نفر دیگه بکنی تو اون تنوره، دو نفر دیگه بکنی توی اون ماشینه. آقا طرف خودش من ماشینی که اینجوری جمع می‌کنه تو اون کمپانی، خب نه دیگه اون ماشین همش ماشین خارجیه. پس ببینید ما 36 سال رسیدیم به اینجا، جشن 37 سال رو داریم جشن می‌گیریم. انبیا و ائمه برای این سازوکارها زحمت کشیدن، هزاران جوان شهید شدن. این تو اقوام خودتون، آشنایان خودتون بوده تو دوره دفاع مقدس، الان هم حتما تو آشنایتون هستن کسایی که میرن پیکر مطهرشون از سوریه و عراق میاد اینجا، ملتی رو که نابود کردن این تکفیری ها، دارن میرن کمک اونها، کمک جای دیگه، تهدید رو از کشور خودمون هم دور میکنن، یه فضای امنی درست میکنن که ما بتونیم کار کنیم. اگر از این فضای امن کسی استفاده کرد، خودش رو نمیدونم جیبای خودش رو پر کرد و سازوکار ایجاد کرد، ما اگر در مقابل این فرد سکوت کنیم انگار به اون آدم نفوذیه سکوت. اون بحث نفوذی که رهبری مطرح کرده و سازوکارهایی که داره، این بحث نمیبره سر اینکه یک کسی قرار موبلوند چشم آبی باشه از آمریکا بیاد نفوذ کنه یک جایی ایمان میچرخه کنه، نه آقا منظور از نفوذی همینا سکوت میگه، نفوذ فرهنگی، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی. تو این هیتاست ایرانی که میتواند بگوید نه و توانست در 36 سال گذشته بگه نه، این ایرانه، ایرانی که الان شما میراث دارش، ایرانی که الان دست توی جوانه، تویی که فردا پدری، مادری، رئیسی، رئیس دانشگاهی، وزیری، استانداری، مدیر کارخونه، هر چیزی هستی، شغل آزاده، هر چیزی. جهان آینده جهانی است که سیستم های مدر در ادبیاتش، در فکرش، در فرهنگش، در اقتصادش پاشیده. اصلا دیگه نشون بدم. باید یک حرف متفاوتی بشر برای جهان بزنه. خود اونم یعنی که کسایی که حرف متفاوت برای جهان میزنه ایرانه. شما، یعنی شمایی که اون حرف متفاوت برای اداره جهان بزنید. باز خودتو باور کن. تونستی بابا جان. هیچی نمیدادن به موشک ساختی رفتی فضا. هیچی بهت نمیدادن موشک ساختی بالستیک، بعضی ها تلزه نشون داده اون تونلایی که نمیدونم زیر زمینه. الان که میومدم اینجا تو ماشین خبری رو فرستاده بودن، یکی از استراتژیست های آمریکایی یه بازی جنگ کرده، گفته ایران با عربستان به کشورهای منطقه درگیر، چون عربستان گفته میخوام حال ایران رو بگیریم و به ایران حمله کنیم، با این کشورهای جنوب خلیج فارس اینا دست بزنن، گفته اینا همه با هم اگه حمله کنن با ایران، بعد گفته ایران تو چه مدت اینا رو شخ میزنه، گفته کل درگیری یک ساعت بیشتر طول نمیکشه. حالا این چیز داده ها بازی جنگ کرد تو بازی، مثلا گفته که ایران از فلان پایگاه موشکیش اول مثلا ریاض رو میزنه و اینا، بعد چند تا میزنه مثلا توی دبی، بعد توی شارجه چند تا میزنه تو دوحه، بعد اینجوری میشه، بعد خطوط ارتباطی نفت قطع میشه، بعد پالایشگاهی کجا چجوری میشه، بعد گفته کل اینا از دو تا از پایگاه موشکی ایران، بعد گفته اگر قرار باشه عربستان و پاکستان و ترکیه بیان کمک عربستان، ایران بعد از کجا برخورد میکنه، گفته توی 48 ساعت اول قیمت نفت میره بالای 400 دلار، بعد تا آمریکا بیاد جمع جور کنه صحنه رو جنگ جهانی میشه. التماس کرده بوده جون مادر از این یارو دیوونه از عربستان جلدان بگیری در سر درست نشه. این که عرض میکنم همین دو سه ساعت پیش توی ماشین فرستاده بودن، من گرفتم تو من دادم، من نگاه کردم. حالا اطمان هم دوست من بستش بدم این رو برم بیرم بیدیم توی فرمول توری بازی ها صحت و صبحش کجاست، داده هاش، محاسباتش. اما تقریبا نیستی تو هر مایه هاست دیگه، حالا اون یک ساعت رو نشون کنده 5 ساعت. اون فیلم ساخته بود یک هوا فضای سپاه، 7 دقیقه تلابید، 7 دقیقه که نده. ما الان دوست عزیز جواب 36 سال کشور رسونده به اینجا، انقلاب رسونده به اینجا، 3-4% هم بیشتر اسلام رو بیاده نکرد. قصد هدف اصلی استراتژیک جمهوری اسلامی تحقق قصد مطالعه عدالت و قصد این هی تو حرف رهبر انقلاب و امام راهل وجود داشته. چطور میتونیم قصه رو روان کنیم دوستت جوان صد و چهل زیر نظام رو مبتنی بر رفع قرآن طراحی کنیم که حجم زیادی از مجموعه در حوزه علمی دانشگاه و پژوهشگاه و جای دیگه دارن انجام میدن انشاءالله آرام آرام بقیهش رو میشنویم. نکته بعدی اینه که خود غربی ها میگن ایرانی ها کلید قدرت جهانی رو در اختیار دارن، ما به جای صدور نفت باید صدور مستشار داشته باشیم. الان میگن مستشاران ایرانی در سوریه، در عراق، در کجا در کجا. مستشار کیه؟ کسی میره اونجا میگه اینجوری عمل کنه. نسل شما باید کی باشه؟ نسل شما باید برید کنار دست وزیرای اون کشورها، رئیس جمهور اون کشورها، مسئولین کارخونه اون کشورها بگید که اینجوری عمل کن. این بطری رو بردار بذار اینجا. ما ارزش افزودمون اینه، چون 4 میلیون 600 هزار دانشجو داریم، نسل تحصیل کردهمون تراز بسیار بالایی داره، شیب رشد علمی که رهبری روش دست میذاره اینه، میگه آقا سرعت رشد علمیمون نباید کاهش پیدا کنه، ما باید مغز بفرستیم اینجا به جای نفت. شما باید بشید مستشار جای دیگه. حالا این دفعه کسی بلند میشه میگه آقا بریم خارج مدیر وارد کنیم. آقا خود داره میگه بلند دنیا که فرد یکی از خود ایران در برای من بیاره. ما امروز مستشار میدیم به جای دیگه. خوب دقت کنید، کشور عراق 120 تا جنرالش رو 118 تا جنرالش رو بازنشست میکنه، 4-5 تا جنرال ما سربار ما میرن اونجا ارتش اونا رو مدیریت میکنن. یکیشو شهید شد که سربار تقوی که بالستانه را شهید شد. حالا یکیشون خیلی شناخته شده است، همین میگن قاسم سلیمانی. یکیشون قسمت شمال سوریه رو مدیریت میکرد، شهید همدانی. یکیشون قسمت سمت جولان بود که شهید شد، شهید الله دادی. یه مستشار هم دیگه، اینا تک تیرانداز که نیستن. یه جنرال که میره اونجا مثلا با اسلحه بجنگه، میره میشن تو اتاق جنگ، حالا بعدا ممکنه تلویزیون فیلماشون نشون بده. تو اتاق نشستن به فرماندهان هم میگن آقا اینجوری برو اونجوری برو. چطور شد ما توی این پیچیده ترین ساخته سازوکار بشری که میشه جنگ الان مستشار داریم؟ اصلا ما تو سخت سازی نمیتونیم مستشار بدیم، نه تو اتوبان سازی، توی سمت، تو هر چیزی. این وضعیت نسلی نسل شماست. توی چیزی جوری عمیق بشید که بشود شما رو اعزام کرد. امسال توی جشنواره فیلم عمار تا توی سه شب هزار تا کاری که اومده بود، یه تعدادی کار در مورد زندگی آدم های اینجوری بود. یه استاد ایرانی علوم پزشکی هفته ای که سال دو ماه برنج میره تو آفریقا، متخصص پوسته، با خرج خودش میره اونجا ملت رو درمان میکنه. یه چیز عجیبی میره که ایدز دارن نمیدونم. بعد اونجا همه رهبران اون کشورها، آقا این ایران، یعنی بعد عکسش نشون میده اون چیزا رو که نشون میده که اونجا چه وضعیتی داره. یه سیراش هستن الان تو بخش نخبگان در تلویزیون نشون میده. یک عناصر عجیبی تو فرهنگ ما وجود داره، تو نسل قبل از شما که الان حدود 35 سال 40 سال هم قطعا نسل شما هم اگر این جرگی رو دنبال کنیم، من معتقدم که توی جشن مثلا الان 37 سالگرد انقلابه، باید 37 سالگرد شده، توی 47 سالگرد انقلاب خود شما مورد متوجه بشید که بابا این مزیت نسلیه رو ما چجوری باید جلو ببریم. از این طرف این مصیبت ها باید خونسا کنیم، همین اینجا اختلال ایجاد میکنن، این دایه های پایین، این سیستم ها، کارتون ها، اداران نمیذارن رشد صورت بگیره. از طرف دیگه باور کنیم که خارجی هیچ گلی به سر ما نمیزنه. ما باید سیستممون درونزا باشه. اقتصاد محاوتی درونزا منظور اینه، فرهنگ درونزا، سیاست درونزا. نکته بعدی هم اینه که چی باید بشید شما؟ جامعه شما باید بشه مستشار. ما تفکر استراتژیک که تنها رشته ایست که خواص فقط میخونن، دانشگاه عمومی نداره، اینو ولی تو ایران عمومیش کردیم، بعد همه از 50 سالگی به بعد میشن استراتژیست. ما اومدیم زیر 30 سال، الان استراتژیست های شاخص رو داریم که زیر 30 سال هست. اومدیم به بعد دیگه کردیم، از چند سال پیش اومدن تو مسئله به ما گفتن که آقا بیاد از سنین پایین شروع کنید. یه سری مدرسه از سن پایین شروع کردیم، الان 4-5 سال ما از کلاس اول ابتدایی به بچه‌ها استراتژی درس. یعنی اگر برنامه های ایران 1414 رو تنظیم میکنیم، 1414 همیشه 20 سال دیگه، الان 94، 1414 همیشه 20 سال دیگه. کودکی که الان 7 سالشه، 8 سالشه، 9 سالشه، 10 سالشه، کلاس 3 10 سالشه، 20 سال دیگه چند ساله است؟ 30 سال است. توی این 20 ساله شما باید این رو ذره 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 از اول ابتدایی تا آخر دوره لیسانس بشه یه چیزایی بهش بدید که اصلا تخصصش نیست، باید عادی زندگیش باشه. اینا رو با انیمیشن، با داستان، با این موارد اینقدر براشون جذابیت داره. اکثر استان هم شروع کردن یه خودشون دارن بیرن جلو. پس ما جهتگیری و در آینده منابع انسانی، نه منابع نفتی و صنعت و غیرزالش. اون منابع رو بعد از طریق ارتقای کیفیت منابع انسانی اون جلو ببریم تا اون حرفی که ژاپنی‌ها زدن که ژاپنی که میتواند بگوید نه، حالا ایرانی که توانست بگوید نه. چجوری؟ این که ما نیروی انسانی داشته باشیم که دنیا معروف باشه. دیگر ببینید میرید ایران مستشار بیرد به شما بگه چیکار کنید. اگر آقای حیدر عبادی نخست وزیر کشور عراق رفت تو سازمان ملل گفت زنگ زدید ایرانی ها 24 ساعته اومدن جمع کردن داعشون نداشتن برسده بغداد، باید بگن کارخونه مون داشت ویران میشد، زنگ زده ایرانی ها فرستادن. اون بعد دیگه تو فرهنگ داشتید دچار مشکل میشد تو مسائل اجتماعی. خب شما میگید اگه اینجوری همین الان همین آدم ها اقتصاد و فرهنگ سیاست خودمون درست کنن. این بود که آقای دکتر رضایی اقتصاددان مطرح دانشگاه تهران اومد مصاحبه کرد گفت اقتصاد با قاسم سلیمانی کم داره، نه اینکه اون سوریه رو بکنه و دور کار اقتصاد کنه که تخصص اقتصاد نداره. منظورش اینه که ما یه آدمای اونجوری میخوان. این جرگیری نسل شماست. یعنی ما باید چوری باشیم که جاهای مختلف دنیا هم داخل کشور خودمون امنیت رو ایجاد کنیم، هم به جای دیگه بریم، هم صنعت رو داخل کشور خودمون، هم فرهنگ و هم مسائل اجتماعی رو. این میشه پدیده به نام ساختار مستشاری که بتونیم منابع انسانیمون رو بس بدیم و این رو رقم بزنیم. من البته چشمم روشن افقی که برنامه 50 ساله رو داریم تنظیم میکنیم، مال همه کشورها رو داریم، مال انصاف رو الان داریم، دیدگاه مختلف رو داریم. آنچه که دست ما رو گرفته یک نکته کلیدیه که قطعا در 1404 و 20 سال دیگه و 1444 50 سال دیگه یکی از قله‌های اصلی جهان، این سه تا چهار کشور اصلی جهان رو میتونن رهبری و هدایت کنن، جامعه ایرانیه. تنها گیری که دارید این باوره رو ما باید بتونیم منتقل کنیم به نسل شما. یعنی نسل شما باید بتونه خودش رو همین الان اونجا ببینه تا بدونه باید برای چه چیزی خودش رو آماده کنه. سرگرم به مسائل روز و این روزمرگی ها نشید. امیدوارم که انشاءالله خدا به شما توفیق بده جشن 120 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو که یوم ایران ابرقدرت اصلی جهان هست رو برگزار کنید و اون موقع هم یادی از ماها کنید که دیگه نیستیم. انشاءالله و سلام. یه سوال بکنم برستنم من سرین این رو بخونم. شما یه برنامه نماز مغرب باید برید، خب این شب هم برنامه برید و ترافیک این ساعت اونجا هم برسید. فرضاً که اگر علوم طبیعی که قبل تعریف کرده نادرست است، آیا مدل و نمونه هرچند کوچک برای علوم طبیعی مبتنی بر اسلام وجود دارد و ارائه شده؟ یه پروژه تعریف شده چند سال پیش به نام معماری حیات در مقابل رشته بیولوژی. رشته بیولوژی به معنی حیات جامع در اندیشه یونانی، اما سه لایه رو تعریف میکنه: گیاه، حیوان و انسان بشر. سه لایه دیگه در حیات وجود داره در اندیشه دینی که یکی روح انسانه، یکی مبحث جن، یکی مبحث ملک. این هم بالاخره زندن، بالاخره خود خدا هم یه زنده است. این که حیات جامع وقتی میگی باید بتونه همه اینا رو در بر بگیره. این پروژه الان چند سال داره کار میشه، متخصصین بیولوژی و متخصصین اندیشه دینی دارن کار دنبال میکنن. بخش از پروژه هم به مرکز ما بستگی داشته. سال 91 کنفرانس هستش که بود یه بستگی توی زمین ارائه کردیم و بخشی از سازوکارهای این رو در حیطه حیات جامع اونجا دیدیم. لذا مبحث زیستشناسی با اون نگاه هم که پروژه ملیست که فرست کشور داره انجام میشه در مقابل بیولوژی، پروژه معماری حیات و اون بعد داره انجام میشه تقریبا مراحل نهایی مراحل نظر شد. اگه بخوام تو نگاه‌های مختلف در عرصه‌های مختلف شکل بدیم، نمی‌تونیم بی اساس نمی‌شه بی اساس باشه. باید اساس بر مبنای اسلام داشته باشه. این مبنای اسلام رو از کجا بگیریم؟ دقیقاً حوزه علمیه چی میگه؟ به اصطلاح اگه ما هم نخوان هم نمی‌تونیم بدون حوزه انقلاب باشیم. حوزه وظیفه‌اش اینه که مبانی رو بده. ببینید سه قسمت داریم برای اتومبیل. یه اتومبیل و ماشین داریم. الان میلیون‌ها اتومبیل تو ایران هست مردم سوار میشن. قبل از اینکه اتومبیل باشه یک کارخونه است که سیستم منها نشستن. اینا اومدن چیکار کردن؟ مواد اولیه رو دادن قالب گیری کردن، شاسی، موتور، اجزا رو طراحی کردن، بدنه رو ساختن، این شده اتومبیل اومده بیرون. پس یک کارخونه است که نمی‌سوزه. قبل از این کارخونه یک گروهی هستن به نام فیزیکدان ماشینیستا، متخصصین علوم پایه که اینا میشینن فرمولای فیزیک و شیمی و اینا رو تهیه می‌کنن. با فرمولای فیزیک و شیمی که نمیشه ماشین ساخت، با فرمولای فیزیک و شیمی متخصصین اون فرمول فیزیک و شیمی رو میگیرن، میگن کارخونه اتومبیل سازی باش میزنن، آیرودینامیک، نمیدونم متالورژی، تمام این رشته و تخصصا رو میارن و مبتنی بر اتومبیل رو میسازن. اول فیزیکدان است و شیمیست است و ریاضیدان است، بعد این مهندسینی هم که این کارخونه رو با اون بلوم رقم میزنن تو علوم فنی مبتنی بر علوم پایه، بعد اتومبیل سازی میاد بیرون. حوزه علمی کارشون کار فیزیکدان است، یعنی باید تفسیر بده کلام اصول فقه، یه مبانی رو بگه تو قالب همون قواعد، مثل قواعد ریاضیشون. این موارد بعد یه دست کسایی که سیستم منن تو نظام اجتماعی توی اندیشکده ها به مرکز مطالعات استراتژیک، اون اندیشه پایه بیاد تبدیل بشه یه پکیج عمومی، این پکیج تو زمینه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، هر چیز دیگه بشه اون محصول بره دست مردم. مثل اون مثال عینی ماشینه که زدم، ما تو قسمت اول خیلی غنی هستیم، تو قسمت سوم هم خوب کار میکنیم، ضعفمون تو هیته وسط، یعنی اون هیته سیستم من ها. جامعه نیاز به سیستم من داره. سیستم من کسانی هستن که اندیشه های انتظاری رو میگیرن تبدیلش میکنن به مدل. استعاره دارم مسئولین وقتی که این طرح میدن به مجموعه، مثلا مجموعه ما جمله دارم، یعنی حرفا از عرش بیارتش به فرش، حرفای انتظاری فلسفی، حرفای تو عرش، اول انتظاری ذهنی یا مثلا وحی، چجوری میاریدش به فرش کاربردیش میکنید؟ این کاربرد کردن یه آسانسور میخواد که اون آسانسور این سیستم منه. اگه شما میلیون ها جلد کتاب فیزیک، ریاضی، شیمی انبار کنید توی سالن، اتومبیل باش ساخته نمیشه. یه کسی اون فرمولا رو میگیره، میاد با مواد و متریال، با آهن و شیشه و فلز و لاستیکین رو طراحی میکنه، میسازش میشه اتومبیل دست مردم، مبتنی بر همون فیزیکه بوده، مبتنی بر همون شیمیه بوده. برای این از کجا باید شروع کرد؟ از اون اساس. ما الان در این حیطه تخصصی مبانی که در قرآن دانشجوان استفاده میکنن مبتنی بر تفسیر تسلیمه که بسیار تو زمینه غنیه. در مباحث روایی دانشجوی ما توی تز دکتراشون از این حیطه های روایی قرآن و حدیثی که توی سالهای اخیر در دانشکده از قم و توی تهران که شهر رو منقح میکنن، روایت هایی که سندی ضعیفتر باشه کنار میذارن. یه مداری کار الان با مباحثی که حوزه علمی تولید کرده تو روایت و توی تفسیر قرآن و متون فقهی جدید، برای افرادی که غیر متخصص در دین هستن و غیر حوزه‌ای هستن کاربرد راحت تر شده. اینه که اون پایه وجود داره. حالا که یه تخصصی باید باشه که بتونه تبدیلش کنه به اون فراورده های جدید، اون مسیر رو باید طبیعتا خب تکرار کرد. بله اون مسیر رو باید با کمک حوزه علمی جدید، اما نکن حوزه علمی جدید نظام زد، اصلا تو کارش یه چیز دیگه است، کارشون مبانی است. مفاهیم فیزیک و غیر متاسفانه یا شاید خوشبختانه همه توجیه ریاضی دارن. پس به صرفه است که اول مبانی و تفکرهای پشت ریاضی را بررسی کنیم. اما آیا می شود اگر فیزیک اسلامی تولید شود هم یک تغییر ظاهری، چون ریاضی هنوز همان ریاضی است. ریاضی هیتش مسئله محاسبات، مسئله محاسبات و مسئله محاسبه در قرآن بسیار جایگاه ویژه داره، اما فیزیک در قرآن میشه علم جعل. قرآن بیش از 200 بار مفهوم خلق داره، بیش از 300 بار مفهوم جعل داره. یکی از حکما و مفسرین فرمود در تعامل علوم انسانی 10 سال پیش فرمود که برید کلمه خلقت، کلمه طبیعت رو بردارید به جاش بذارید خلقت، علمی که تولید میکنید میشه علم دینی. خب یه کلید بود دیگه، خیلی کار دشواریه. رفتیم نشستیم کلمه طبیعت به انگلیسی میشه نیچر دیگه، کلمه نیچر رو گذاشتیم جلومون، گفتیم خب حالا خلقت رو میخوام بذاریم به جایی، چجوری علم دینی تولید میشه؟ دیدیم اینا چیکار میکنن با طبیعت که علم تولید میکنن در 2500-2700 سال گذشته از یونان به این سو. از نیچر که میخوان مطالعه کنن ازش رو گرفتی میگیرن، میشه فوزیس فیزیک. این فوزیس و فیزیک میشه اساس همه چیز. فیزیک فقط پایه محاسبات فنی نیست، اصلا جامعه رو مطالعه میکنن، فیزیک جامعه رو مطالعه میکنن. اصلا آگوست کونت رفت اسم رشته جامعه شناسی رو ثبت کنه، خواست اسمش رو بذاره فیزیک اجتماع. در پزشکی هم بهش میگن فیزیولوژی، یعنی باز فیزیک بدن رو مطالعه میکنن تو فیزیولوژی، چه فیزیولوژی جانوری، چه گیاهی، چه انسانی. پس اصلا فیزیک طبیعت انسان، گیاه، عالم هست، همش رو مطالعه میکنن. فوزیس دیگه، حالا یا فیزیولوژی یا فیزیک جامعه است، یعنی فیزیک است که شما میشناسید رشته فیزیک به نسبت ریاضیات. نیچر رو بذارید مبنا، ازش روی گرفت بگیرید، میشه فوزیس. حالا ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ ما می‌خواستیم ببینیم که این وضعیت تو قرآن چی میشه. نیچر رو گذاشت به جاش خلقت، به جای نیچر و خلقت مفهومی شکل گرفت، روی گرفتش به نام جهل، خلق جهل. 300 بار بیش از 300 بار قرآن میفرماید جهل. خدا بعد از اینکه خالقه جاهل، انی جاهلان فی الارض خلیفه، من جهل کردم خلیفه رو کلمه جهل بعد در رفت میگن جهل چک، یه صفات خداست. مهمترین کاری که بشر میکنه بشر جهل میکنه، هم خدا جهل میکنه هم بشر. 200 بار بیش از 200 بار فرموده خلق، بیش از 300 بار فرموده جهل. 20 بار هم مشترکه دیگه، الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. خورشید خلق شده، کره زمین هم خلق شده. زمین وقتی دور خودش میچرخه یه طرفش نور روشنایی، یه طرفش ظلمت و تاریکیه. اون جعل میگه که خلق میشه، الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. سه نوع جعل داریم تو قرآن. جعل در مورد هستی و کائنات، همین که بهش میگن فیزیک رایج. یه جعل دوم داریم مناسبات اجتماعیه. تو آیه 23 سوره روم میگه که خلق کردیم شما رو مثلا از شما زوج ازدواج کنید با هم، لتسکنوا الیها، سکینت و آرامش بگیرید، و جعل میکنیم بینتون مودت و رحمت. اینکه افراد عاشق هم میشن اینو خدا جعل میکنه، جعل مودت و رحمت. و وقتی هم این جعل برداشته میشه، خب میدونید چه اتفاق میفته دیگه، میگن طلاق عاطفی و بعدم کلا طلاق میگیرن. این که یه محبتی به وجود میاد، مودتی به وجود میاد و رحمتی بعد برداشته میشه، این کار خداست، یه عامل داره جعل مودت و رحمت. از این دست جعلات تو قرآن زیاده. پس یه سری جعلای اجتماعی داریم، مثلا این که کسی میخواد امام بشه، دعا چیتون آیه اون فرمیده بود که به صلاح ربنا حق لنا من از واج ما و داریاتنا قرت اعین و جعلنا للمتقین امام. از خدا خواسته بود که اینو جعل کنه امام متقین. الان بگیم انتخابات، نه اینکه انتخاب کنه، اینو جعل کنه امام اهل تقوا، یه امیر المؤمنین امام المتقین. تو قرآن یه ما منو جعل کن امام متقین. پس این دست مناسبات در سیاست، اجتماع و موارد دیگه لایه جعل دومه. یه لایه جعل سوم تو قرآن داریم، جعل درونیه. میگه اگه تقوا ببرزید در شما جعل میکنید فرمان، ان تتقوا الله یجعل لکم فرمانا، در شما جعل میکنید فرمان، میتونید فرق بزنید بین حق و باطل. 5-6 سال گذشته که دانش جعل رو، علم جعل رو به نسبت علم خلق، یعنی نسبت این علم خاص طبیعت گرایی که میشه علم خلقت گرایی، علم پیچیده و عظیمی به نام علم جعل رو وقتی شما مطالعه میکنید، این تقریبا همه اون شاکله ها رو تو خودش داره. یعنی همه شاکله ها رو وقتی میرید تو مغاز تفسیری میبینید که خب این سازوکار داره. لذا تو خود فردم الان نسبت رشته ریاضی فیزیک رو دارن جدا میکنن، فیزیک رو از رشته ریاضی دارن میبرنش توی دانشکده های ادبیات کنار فلسفه. تو ایران هم آقای دکتر گلشنی اینو شروع کرد تو دانشگاه شریف. یعنی پروژه‌ای که الان تو غرب شروع شده اینه که ضربه‌ای که فیزیک خورد بود که فیزیک زیاد رفت نزدیک شد به ریاضیات، همه جا میگن ریاضی و فیزیک. یه حرکت تو غرب شروع شده، اونم فیزیک رو نزدیک کردن به فلسفه، یعنی رشته فلسفه تو دانشگاه ادبیات، رشته فیزیک دانشگاهی که علوم محاسبات و ریاضی کار میشه. آمدن تو دنیا رشته فیزیک رو سعی کردن جدا کنن، ببرن به تفکر انتزاعی و فلسفی نزدیک کنن، چون خیلی مادی و تکنولوژی و کاربردی شده بود. حالا بعد میرفت بزنه تفکرش عمیق میشد. تو ایران هم نزدیک 20-25 ساله که این کار دنبال میشه، که توی پژوهش‌های علوم انسانی اون موقع شروع شد تقریبا 20 سال پیش، و یکی از چهره‌های ماندگار فیزیک این کار رو دنبال کرد. توی دانشگاه شریف هم براش اسم دپارتمان و سازوکارها ایجاد کردن. اینی که اونی که شما الان کار دارید که شما اشاره کردید که ریشه فیزیک در ریاضیه، این به خاطر این ریاضی فیزیک جدیده، ولی فیزیک اصلا بخشی از فلسفه است. اصلا تلقی فلسفی قبل از اینکه ما بگیم فلسفه بهش میگفتن فوزیس، و این سازوکارهای فوزیس و فیزیک مطرح بوده. مطالعه که کسی تعمق میکرده در طبیعت و فلسفه در میآورده میشد همین فیزیک. اینا در واقع فیزیکدانهایی که میشناسه غالبا فیلسوفن، یعنی ما بهش میگیم فیزیکدان، نمیدونم نیوتن، اینا هر کدوم در حد یک عالم فلسفه این حرفا رو میزدن. به این خاطر یه حرکت متمایز صورت میگیره تا این تلقی که شما اشاره فرمودید کنسا بشه. نکته بعدی اینه که در ارتباط با جنگ عراق شما گفته بودید که آمریکا به عراق حمله نمیکنه. من چی گفتم؟ آیا گفتن حرف قبول دادی؟ قبول دادی پس چی؟ من هم شرطی نزدم. این همه فیلم برنامه تلویزیون اون موقع هست، این همه محاسبات قبلی از این یک سال قبلش ما گفته بودیم اونجا سقوط میکنه و این اتفاق میفته. یک برنامه تلویزیونی من اون رو داشتم تو شبکه ایرانی جامع جمع برای لده خارج از کشور مثل کمکاش هفتگی بود 130 از بیدیگیاش الان تو فضا سایبر موجوده. اون دوره جنگ عراق و یک سال قبلش اونجا این موارد رو گفته بودم هشدار دادم تو فضا سایبر هست جستجو کنید ببینید که اتفاق میفته و اتفاق میفتاد. شما چرا کوپرنیک و فروید رو قبول ندارید اما واتسون رو قبول دارید؟ مگر غیر از این است که دیدگاه همه به هر انسانی و حیوانی است. در مورد آقای فروید مبانی آقای فروید و مبانی ما کاملا در تعارضه. من فروید رو اونجایی میگم که بشه یه جدال احسن، یعنی میگم که بگم آقا اینه و رد کنم من خودم بزنم. آقای فروید میگه که انسان حیوان در قابل اعتماده، نقشه که برای انسان تعریف میکنه در نقشه انسان در تلقی خودش نقشه انسان سایکوسکشواله، مثل اریکسون که سایکوسوشاله یا پیاژه که کوگنیتیوه. من تو جلال حسن اول باید بیام تو لا اله الا الله، شعار مسلمانی ما لا اله الا الله است، اول باید بگم چی رو نمیخوام بعد بگم چه چیز رو میخوام. چه چیز غالبه؟ این که انسان در نگاه پیاژه، اریکسون و فروید چیه؟ اول اینو باید بگم بذارم کنار، بعد میگم آقا حرف ما چیست؟ حرف ما اینه که ما نقشه انسان در قرآن داریم، یه تلقیه دیگه است، اون انسان یه حیوان نیست تو نگاه آقای فروید. یا در نگاه مثلا فرض کنید داروینیستا، اونو میگیم حرف متفاوت خودمون میزنیم. یا در نگاه فیزیکال فیزیکدانا رو میزنیم، این حرف خودمون رو ما به ازاش میگیم که اونی که اونجا گفتن ما به ازاش بشه چی. در نگاه واتسون ما اصلا نظر آقای واتسون رو قبول نداریم، چون ما در اسلام آینده شناسی نداریم. اسلام کلمه فارسی آینده در زبان عربی میشه چی؟ میشه مستقبل. واژه فیوچر در ادبیات انگلیسی وقتی میاد تو فارسی میشه آینده شناسی، این در ادبیات عربی میشه مستقبل. ما در قرآن یه واژه دیگه داریم، اسم واژه چیه؟ عاقبت. یه فیوچر واژه آینده شناسی داریم که شاخصش الان DCDCه، مرکز DCDCه، Development داکترین کانسپت سنتر، مرکز تبیین توسعه دکترین و قیدون که توی انگلیس یه مرکز هم تو آمریکاست به نام ترودوک تراینینگ اند داکترین کامند. اون دکترین تقیه میکنه توی آمریکا، اون دکترین تقیه میکنه توی انگلیس. اینا آینده شناسی 5 سال آینده رو میدن. ما هم توی هم مرکز برسه دکترین ها رو میدونم، ما هم باید دکترین ها رو تقیه کنیم مثل اونا که اسم بومیمون میشه اندیشگری نیروی، اسم جهانیمون اما مرکز برسه دکترین هاست باید باید بیاد. اینجا اونا میگن که این تو آینده شناسی آینده رو صرفا دنیا و مادی میبینن، ما این مفهوم داریم به نام عاقبت شناسی. عاقبت از چی میاد؟ از عقوبا، از عقب، از تعاقب، تعقیب، تعاقب، عقب، عقوبا. تلقی در اندیشه انسان غربی اینه که یک نقطه وجود داره، اون مثلا پشت سر مثلا شیراز، یه نقطه وجود داره به نام تهران، شما از شیراز میایید تو اصفهان ایستگاه میگیرید بعد میرید میرسید تهران. فلسفه تاریخ تو نگاه هگل اینو میگه دیگه، تو نگاه اسلام که اینجوری نیست. تو نگاه اسلام ما رد ما ایستادی، عالم و زمان از ما عبور میکنه. وقتی عبور میکنه ردی از ما میمونه، بعد میگردیم پشت سرم نگاه میکنیم میبینیم عاقبت ما چیست. عاقبت ما حاصل اعمال ما سیگه. اینی که اصلا این مبنای فیوچرولوژی و آینده شناسی ممکن بر فلسفه تاریخ هگله، ممکن بر فلسفه تاریخ هردله، ممکن بر فلسفه تاریخ جان باتیستا ویکوس. اون فلسفه تاریخ با مبانی فلسفه تاریخ با حکمت تاریخ در اسلام یه چیز دیگه است. ما در قرآن چیزی به نام مستقبل رو که میذاره مبنا، عاقبت رو میگیم. عاقبت من یه چیزیست، عاقبت شما یه چیزیست، عاقبت اونم یه چیز دیگه است. این میشه انل عاقبت للمتقین، بل عاقبت للمتقین. یا در جایی که میگه برید سفل سی رو فلعرز در زمین سیر کنید ببینید کیفیت عاقبت مجرمین رو. اگر اهرام ثلاثه مصر مانده، اهرام ثلاثه مصر عاقبت فرعونیانه، عاقبتشون رو روی زمین یه فل سی رو فلعرز برید ببینید. اون عاقبت به عاقبتی که در آخرت برای ما رقم میخوره. اصلا مبنای نگاه ما دوست عزیز، مبنای نگاه ما در قفصی به نام آینده شناسی با اون رو متفاوت. اما من اول باید بیان جریان قالب فکری آینده شناسی رو میگم، اون اینجوری میگه، ولی حرف اون برای ما حجت نیست. من دارم گزارش میکنم برای شما، میگم اون داره میگه اقتصاد اینجوریه، ولی من گفتم این حرف اسلامش مال خودش نیست. گشتم دیدم که عالم مسلمان اهل سنتی رفته اینو اونجا تو آمریکا تولید کرده به زبان انگلیسی، اینا استناد کردم به اون. پس در واقع هر کدوم از متخصصین رشته‌های مختلف رو که ما بهش می‌پردازیم، شیوه‌مون در قرآن اسمش جدال هستن. قرآن فرموده قد و الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون. با چه چیز؟ با سه شیوه. بالحکمت، با حکمت. موعظه حسنه و جدال احسن. حکمتی کار من نیست. خب من که صحبت کنم که یه حکمتی رو از خودم بگم. موعظه حسنه هم یه کار من نیست. مثلا من میتونم موعظه کنم. من میمونم با شکل سوم. هر حرفی که یه کسی که ادعای اسلام میکنه میزنه باید دعوت به خدا باشه. دعوت به راه رب باشه. اون دعوت یا باید به حکمت باشه یا موعظه حسنه یا جدال احسن. از یه کسی مثل من جدال احسن برمیاد. جدال احسن چیه؟ بگم واتسون اینو میگه، ما اینو میگیم. بیولوژی اونا اینو میگه، ما تو علم الحیات اینو میگیم. اون تو فیزیک اینو میگه، ما تو علم جهل اینو میگیم. یعنی اول باید لا اله رو بگم که الا الله جا بیفته. بعد مثلا کاری به بت‌ها نداشته باشیم. پیامبر ما مبعوث شده، حالا تو خونه کعبه بت گذاشتم، لات و عزا. پیامبر ما بیاد بگه آقا من کاری با لا اله ندارم، این لات و عزا رو از تو خانه کعبه نمیزنی بریزی بیرون. اونا بوتشون رو بپرستن، ما هم بیاییم دور کعبه طواف میکنیم، اونجا نماز میگذاریم. فقط الله رو من میگم. ببینید من آمدن یه خدا رو میگم اسمش الله، اینجوری میشه؟ نه، اول میاد فرمان لا اله، بعد جا میدازی که چرا لا اله، بعدا مسئله الله روشن میشه. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهقا. این سیستم و روش اسمش جدال احسن تو قرآن. پس اگر در اسم هرودو بردن، اسم داروین رو، اسم انشتین رو، اسم نیلز بور رو، یا هر بار که از ما اسم خیلی از این آدم ها رو میشنوید، هر کجای دیگه توی هر برنامه، ما اونا رو میگیم که بگیم اون که الان غالبه و حاکمه و جاریه چیست، این چه مشکلاتی دارد، چرا به ما در ما نمیخورد و چه چیز به جایی بود. چون بالاخره دو تا قول باید باشه که شما بتونید انتخاب کنید دیگه. آیه اینه، فبشر، بشارت بدید، عبادت لبین هم اونا اون عباد، اون بندگان خدایی که یستمعون القول، میشنون قولها رو. قول تو عربی میشه دیسکورس، در ادبیات فلسفی میشه پارادایم، میشنون پارادایم ها، قولها، دیسکورس های مختلف رو. فیتبعون احسن، احسن نیکوش رو انتخاب میکنن. من اول باید به شما بگم قول آقای فرای چیه، قول قرآن چیه، قول آقای انشتین چیه، قول قرآن چیه، قول آقای واتسون چیه، قول آقای روانشناسی اینجا چیه. خب این قول ها رو وقتی مشخص میکنیم این میشه جدال احسن. ولی نه، اصلا اینطوری نیست. دوره ای که فیوچرولوژی درس میدیم و آینده شناسی، اون دوره بعد از اینکه نظریه آقای روانشناسی رو مشخص کردیم، فکر کنم از سال 88 به این سو کلا جهتگیری رو من بردم به سمت مبحث عاقلت شناسی. شما میبینید دیگه از سال 88 به این سو توی مباحث دانشگاهی، توی برنامه رسانه‌ای غالبا من میگم اونا میگن فیوچرولوژی، ما میگیم عاقلت شناسی. و این بعد پایان ما رو به سمت مثلا تولید علم شد، یه جهتگیری شد نسبت به هر کدوم از اندیشمندان غربی که دیدید ما یادی کردیم. مطمئن باشید ما به ازای غیر غربی اون رو ارائه میکنیم. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم. امیدوارم خدا شما رو موفق و معید بذاره. امیدوارم انشاءالله یک جامعه بالنده رو برای خودتون و جامعتون و جامعه بشری رقم بزنید. ما رو هم از دعای خودتون محروم نفرمایید. انشاءالله و سلام.